کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
آدم عوضی، اثر خسرو شاهانی. راستش نمیدونم خودم رو چطوری به شما معرفی کنم، همونطوری که هستم یا غیر از اون چیزی که هستم. اگه غیر از اونی که هستم خودم رو معرفی کنم، آدم دروغگویی هستم. اگرم همونطوری که هستم معرفی کنم، مطمئنم که شما هم در مورد من همونطوری قضاوت میکنید که دیگران میکنن و همون حرفایی رو پشت سر من میزنید که دیگرون میزنن. ولی مثل اینکه بهتر واقعیت رو بگم، یه آدمی هستم که زبونم به اختیار خودم نیست. خیلی هم چوب این زبون بیبند و بارو خوردم، ولی از پسش بر نیومدم. نمیدونم خمیرم اینطوری بوده، تربیت خانوادگی اینطوری بوده، یا همه باید مثل من باشن و نیستن، یا مثل من هستن و رول بازی میکنن، یا خلاصه من عوضیم یا دیگرون. برای مثال منو به یه مجلس مهمونی دعوت میکنن. بین راه با خودم عهد میکنم که جلوی زبونمو بگیرم و یه حرفایی بزنم که اونا میزنن، یه چیزایی بگم که همه میگن، یا اصلا تا آخر مجلس حرف نزنم. اما وقتی وارد مجلس میشم تا اواسط کارم مقاومت میکنم، ولی یه مرتبه مثل این که یه نفر درون من فریاد میکشه که چرا حقیقتو به طرف نمیگی؟ چرا ساکت نشستی؟ چرا مثل بقیه برای خوشایند طرف خنده دروغی میکنی و لبخند دروغی میزنی و شدی بوز اخفش و سرتو به عنوان تایید و تصدیق میجنبونی؟ اینجاست که زبونم به کار میافته و کاری که نباید دستم میده. مثلا تو این مجلس غیر از من یه عده زن و مردم به اضافه صابخونه و خانمش هستن. صحبت درباره عزت نفس و بی‌نیازی و آزادگی افراد دور میزنه. یه آقای شکم گنده سرتاس با یه صورت پر از آبله و گردن کوتاه و قبقب رو هم چیم خورده که رانندش تو ماشین آخرین سیستمش دم در منتظر نشسته، رشته سخن رو به دست میگیره و درباره سجایای اخلاقی و روح پاک و همت بلند خودش داد سخن میده. میگه که بله آقا، به جون عزیزتون، دنیا اونقدر وفا و بقا نداره که انسانی که خودشو اشرف مخلوقات میدونه برای جیفه دنیا، مال دنیا یا گرفتن یه پست و مقام موقت به هر کس و ناکسی سلام بکنه، تعظیم بکنه، تملق بگه. آخه چرا؟ برای چی؟ این صندلی ریاست و وکالت و وزارت و نمیدونم کفالت و معاونت که حکم صندلی اتوبوس مسافربری رو داره و هر ساعت یکی روش میشینه، چه ارزشی داره که آدم برای گرفتنش تملق بگه، چاپلوسی بکنه، تعظیم بکنه، بله قربان بله قربان بگه؟ به مرگ عزیزتون، به شرافتم قسم، به قدری از اینجور آدم و بدم میاد، به قدری متنفر و منزجرم که اگه دستم برسه همشون رو اعدام میکنم. به قول شاعر که میگه، متاسفانه اسم شاعرش هم فراموش کردم، اگر دو گاو به دست آوری و مزرعه ای، یکی امیر و یکی را غلام نام کنی، هزار مرتبه بهتر به نزد ابن یبین، کمر ببندی و برچون خودی سلام کنی. حیف از آدم نیست که خودشو در برابر پول و مقام و ده روز دنیا اینقدر ذلیل و پست و خوار بکنه. حالا همه از اون طرف با دیده تحسین دارن به قیافه طرف نگاه میکنن و به به چه چه میگن و به داشتن یه چنین دوست و آشنایی بلند همت و آزاده و وارسته افتخار میکنن. حتی یه لحظه هم چشم از لب و چونه این آقا بر نمیدارن. خوب حرفاشو که گوش میکنم یکم بروبر نگاش میکنم و بعد میپرسم ببخشید حضرت آقا، شغل سرکار چیه؟
شغل من؟
بله شغل جناب عالی. بنده معاون وزارتخونه تفکیک شنای ریز از شنای درشت تو کویر مرکزی هستم. خون تو صورتم میدوه، رگای گردنم متورم میشه. بعدش میپرسم این پستو برای چی به شما دادن؟ میگه به خاطر لیاقت و شایستگیم. میپرسم روزی چند بار به جناب آقای وزیر تعظیم میکنی؟ میگه هیچی. دوباره میپرسم روزی چند بار کارتون رو پوش زیر بغلت میزنی و به یه بهونه وارد اتاق جناب وزیر میشی و بله قربان بله قربان میگی؟ میگه که هیچی، اگرم بکنم وظیفه اداری و وجدان کاریمه دیگه. برای حفظ مقام و پستی که رو لیاقت و شایستگی بهت دادن روزی چقدر تملق میگی و چاپلوسی میکنی؟ کم کم عصبانی میشم و از کوره در میرم و میگم روزی چند بار در ماشین جناب آقای وزیر رو باز میکنی و میبندی؟ روزی چقدر تملق و تعظیم از زیر دستات میبینی و میشنوی و هضم میکنی؟ برای خوشخدمتی و نزدیک شدن بیشتر به دستگاه جناب وزیر روزی چند بار پشت سر بقیه حرف میزنی؟ چند نفر رو در روز از نون خوردن میندازی؟ روزی چقدر دروغ میگی و سند قلابی امضا میکنی و حق و ناحق میکنی؟ من تیکه دزد دروغگوی متملق چاپلوس، تو که از هر اسیری اسیرتری. اون وقت ادعای آزادی و آزادگی هم داری؟ به خیالت با دستای کورا طرفی مرتی که بزنم همینجا پک و پوزتو به هم بمالم؟ خلاصه در نتیجه دوامون میشه، مجلسم به هم میخوره، یا اون قهر میکنه و از جلسه میره بیرون، یا منو بیرون میکنن. طبیعی که از اون شب به بعد صابخونه هم نه تنها با من قهر میکنه، بلکه به هر کی هم میرسه میگه حیف از آدم که با شاهانی هم صحبت بشه. خب راستم میگه بنده خدا. یا مثلا فرض کنید توی مجلس نشستیم، تو این مجلس یه عده اهل ذوق و اهل شعر و ادب هم تشریف دارن. صحبت به شعر و شاعری میکشه. از یکی از اونایی که اونجا نشسته و طبع شعر داره تقاضا میکنن که یه شعری بخونه و بقیه رو به فیض برسونه. حالا این شاعر یا کهنه سراست یا نوپرداست. اگه کهنه سرا باشه که بین این بهبه ها و احسنت ها و آفرین های حضار یه شعر یا یه غزل عاشقانه که تو اون از بیداد رقیب و درد و رنج هجران نالیده باشه و از بیوفایی دلدار ناله سرداده باشه و کلی هم اشک ریخته باشه میخونه. اگرم نوپرداز باشه تو شعرش غم سیاه های آفریقا و بچه های گرسنه زامبیا رو خورده. خلاصه شعرهای هر دوتا رو خوب گوش میکنم. بعد به اونی که کهنه سراست و از غم یار و دوری دلدار نالیده میگم: ببخشید حضرت آقا، شما چند سالتونه؟ 68 سال. زن هم دارید؟ بله. بچه چند تا دارید؟ 7 تا. نوه هم دارم. معشوقه چند سالشه؟ تقریبا 20 سال. حالا معشوقه با شما چیکار کرده؟ بیوفایی کرده آقا، بیوفایی. چرا؟ با یه صدای غمگین و گرفته که انگار از ته چاه بالا میاد میگه: علتشو نمیدونم، ولی میدونم که دارم شب و روز میسوزم و میسازم. از کوره در میرم. بهش میگم: غلط میکنی که میسوزی، لای دست پدرت خندیدی که میسازی، مردی که یه 70 ساله مردنی که اگه دماغتو بگیرن گوشت کنده میشه، 20 ساله که داری دور از چش اسرائیل قاچاقی زندگی میکنی، با دختر مردم چی کار داری؟ چرا مزاحمشون میشی؟ میدونی چرا معشوق جوابت کرده؟ برای اینکه تو تحفه نتنزو میخواد چیکار کنه؟ دم راه آبش بذاره، رو دوملش بذاره، به چه دردش میخوری؟ خوشگلی، خوشپک و پوزی، خوش لباسی، خوش قد و قامتی، پول خرج کنی، میلیونری؟ یه کاره آدم به این گندگی نشستی و زنجموره رو انداختی که معشوقه بیوفایی کرده و رقیب رو به تو ترجیح داده. خوب کاری کرده. تا تو باشی دیگه هیزی نکنی. تا تو باشی دیگه با یه زن و 7 تا بچه و 6 تا نوه دنبال دخترای مردم و ناموس مردم نیافتی. در نتیجه دعوامون میشه. یا اون قهر میکنه و میره یا منو بیرون میکنن. بعدش هم صابخونه و دیگران میگن شاهانی ذوق ادبی نداره و شعر و هنر سرش نمیشه. اگرم شاعر نوپرداز باشه، بعد اون که یه مدت تو شعرش که نه سر داره و نه ته، آه و ناله برای گشنه‌های زامبیا سر میده و غم بچه‌های آفریقا رو میخوره، انتظار داره منم این همه بگم که آفرین به این احساسات و انسان دوستی، آفرین به این طرز تفکر. ولی من یقشو میگیرم و میگم: دیشب کجا بودی؟ میگه: با دو سه تا از رفقا تو فلان کاباره. پریشب کجا بودی؟ با برای بچه‌ها دوره عرق‌خوری داشتیم. پس پریشب کجا بودی؟ با دو سه تا از برای بچه‌ها رفته بودیم هواخوری. یه دفعه از کوره در میرم و میگم: بنده خدا، طفل معصوم، یه شب به خاطر گشنه‌های زامبیا و بچه‌های بیشیر آفریقا نرو کابار عرق بخور، نرو برقص. چند تا بچه گشنه تو کوچه و محله خودت هست؟ خرگیر آوردی پسر ای از خود راضی؟ به تو چه که تو زامبیا چه خبره؟ به تو چه که تو رودزیا چی کار میکنن؟ شب تا صبح یا پای میز قماری، یا پای میز عرق‌خوری، یا روی پیست رقص، یا تو فکر دختر بلند کردن، یا دروغ گفتن چخان کردن. بعدم اینجا که 4 تا گوش مفت پیدا میکنی دور برمیداری که من اونقدر انسانی فکر میکنم که از غم و غصه بچه های گشنه آفریقا وقتی رون جوجه رو میخورم از وسط دوتا کفتم پایین نمیره؟ بلند شو خودتو جمع کن تا نزدمت. در نتیجه دوامون میشه. یا اون قهر میکنه و از مجلس میره، یا منو بیرون میکنن. یا مثلا توی مجلسی که از چشای تراخومی یه بنده خدایی تعریف میکنن که چه چشای شهلایی داره، زبونم بی موقع میچرخه و میگم: بر پدر آدم دروغگو لعنت، به این چشای کور میگی شهلا؟ یا مثلا از سر کچل و تاس طرف تعریف میکنن که چه زلفای مجعدی داره، من تعریف که نمیکنم هیچ، آینه رو میگیرم جلو صورتش رو میگم: تو به این میگی سر؟ اینم شد سر آخه. چند روز پیش یکی از رفقا خیلی منو نصیحت کرد. بهم میگفت که این راه و رسم زندگی نیست عزیز من، این طرز مردمداری نیست، این روش صحیحی نیست، همه پشت سرت بد میگن، حاضر نیستن با تو دوستی کنن، بالاخره تو اهل همین اجتماعی، تو رفتارت، تو کردارت، تو حرف زدنت تجدید نظر کن، هر چی همه گفتن تو هم تصدیق کن، چیکار داری که تو ذوق مردم بزنی؟ چیکار داری مردم از خودت برنجونی؟ خلاصه از این حرفا و نصیحتا. بهش گفتم چیکار کنم آخه، دست خودم نیست، زبونم در اختیار خودم نیست، تو بگو چیکار کنم. گفت: من یه کتابی بهت میدم به نام آیین دوستیابی، این کتابو بخون، دستوراشم به کار ببند، بعدم باشو عین همه مردم تا بالای مجلس جات بدن، نه اینکه کتکت بزنن و بیرونت کنن. قبول کردم. فردا کتابو آورد و بردم خونه خوندم، دیدم الحق و ولنصاف کتاب خوبیه. با به کار بستن دستوراش نه تنها آدم برای خودش دشمن تراشی نمی‌کنه، بلکه کلی هم دوست پیدا می‌کنه. مثلا نوشته بود: در مجالس مهمانی سعی کنید با دقت به حرف‌های طرف گوش بدهید، اگرچه حواستان جای دیگر باشد. از رنگ لباس و کراواتش تعریف کنید. اگر یکی از مهمانان درباره سجایای اخلاقی و صفات ملکوتی برادر یا پدرش یا خودش تعریف می‌کند، شما تصدیق کنید. اگر می‌بینید دماغش گنده و بیریخت است، بگویید: به به، چه بینی قلمی و کشیده‌ای دارید، از کدام مغازه خریده اید؟ و از این حرفا و نصیحتا. تصادفاً چند شب بعد توی مجلس مهمونی بودم که یه تازه واردی رو به من معرفی کردن. وقتی فامیلیشو شنیدم به گوشم آشنا اومد. مثل اینکه برادر این آقا رو میشناختم. گفتم ببخشید دوست عزیز، شما برادری به نام اکبر آقا ندارید؟ گفت چرا؟ یاد نصیحت‌های دوستم و دستورهای کتاب آیین دوستیابی افتادم و گفتم به به، چه برادر نازنینی دارید. من سالهاست با اکبر آقا دوستم. باور کنید اصغر آقا، این اخوی شما اکبر آقا آدم نیست که، فرشته است. از سر تا پای این جوون آقایی میباره، جوون مردی میباره. چقدر این مرد صادقه، چقدر راستگو و مهربونه. من اگه تو هفته 3 روز اکبر آقا رو نبینم دیوونه میشم. حالا شاید تو همه عمرم با اکبر آقا 2 مرتبه سلام علیک نکردم. چقدر این مرد خونگرم و صمیمی و دوست داشتنی و دست و دلباز و مهربون و انسان دوست و با شرف و با وجدان و پاک نظره. خلاصه خوب که حرفامو گوش داد و تعریفای منو از برادرش شنید، خیره خیره نگام کرد و بعد این بمب ترکید و از هم در رفت و با صدای بلند خطاب به من گفت مردی که فلان فلان شده این متملق چاپلوس نون به نرخ روزخور، این حرفا رو میزنی که من خوشم بیاد یا برادر دزد پس فطرتم تو رو مأمور کردی بیای اینجا این چاخانه رو برای من بکنی که دوباره اونو میون فامیلمون راه بدیم؟ یعنی چه؟ این که از اولش بدتر شد. در حالی که سرم گیج رفته بود و تو ذهنم دنبال یه جواب میگشتم و پیدا نمیکردم، اون همچنان نره میکشید و وسط تصدیق و تایید مهمونا به من و برادرش فوش میداد. مردی که تو داری از یه دزدی دفاع میکنی که ما سالاس از خانواده خودمون طردش کردیم. تو داری از یه کسی تعریف میکنی که زشت‌ترین و پلیدترین و کثیف‌ترین آدماست. خانواده ما و افراد فامیل ما ننگ دارن اسمشو ببرن. تو چطوری جرأت میکنی پیش من از برادر بی‌شرفم دفاع کنی؟ همتون عادت کردید به تملق گفتن، چاپلوسی کردن، برای خوشایند دیگران قلب حقیقت کردن. خجالت بکش، شرم کن، دروغگو، متملق، چاپلوس، پس فطرت. دست و پامو جمع کردم و گفتم والا آقا ببخشید، من به توصیه یکی از دوستام یه کتاب آیین دوستیابی خوندم، امشبم برای اولین بار دستورهای کتابو به کار بستم. از رو صندلیش بلند شد و مشتاشو گره کرد و در حالی که صورتش عین انار قرمز شده بود فریاد کشید کله پدر تو و رفیق تو هر چی آینه دوستیابی نویسه، تا نزدمت بلند شو از اتاق برو بیرون، برو میگم. دیدم تحمل خوردن مشتای بنده خدای عصبانی رو ندارم، از زیر دست و پای بقیه مهمونا یه راهی پیدا کردم و از جلسه بیرون اومدم، یعنی بیرونم کردن. فردا کتابو برداشتم و بردم در خونه دوستم و گفتم رفیق این کتاب مال خودت، من نخواستم دوستیابی کنم، بذار همون آدم سابق خودم باشم، یا من عوضیم رفیق یا مردم، خودت بخون خودت هم عمل کن، من مردش نیستم. گفت چرا؟ گفتم به تو چه؟ عقرب‌ها، اثر خسرو شاهانی. شهری که ما توش زندگی می‌کردیم از شهرهای قدیمی و تاریخی به شمار می‌رفت که تو حاشیه کویر قرار گرفته بود. به طوری که تو کتاب‌ها و تاریخ‌ها نوشته بودن بنای مسجد وسط شهر به 900 و اندی سال قبل می‌رسید. در واقع شهر ما می‌تونست یه شهر 1200-300 ساله باشه. بیشتر خونه‌های این شهر قدیمی ساز و خشت و گلی بودن. چون زمانی که این خونه ها رو می ساختن زمین قیمتی نداشته، صاحبای اول خونه ها یعنی اجداد ما هر چی تونسته بودن مساحت خونه ها رو بزرگ گرفته بودن که از هر 10 تا خونه 8 تاش تقریبا حکم باغای 2000 متری نیمچه مشجر رو داشت. دیوارهای 4 طرف خونه با گل رس بود که تو اصطلاح محلی بهش میگفتن دای. اصل ساختمون هم با خشت خام و گل بود. به ندرت تو خونه های قدیمی آجر به کار رفته بود. البته این اواخر پولدارا چند تا خونه نوساز چند طبقه هم تو شهر ما ساخته بودن، منتها با مساحت خیلی کمتر و ارتفاع بیشتر، که این خونه ها از پی با سیمان و سنگ بالا رفته بود و از کمرکش بنا آجر و آهن و اینجور چیزا به کار برده بودن. مساحت خونه هم که از 300-400 متر تجاوز نمی کرد با موزاییک فرش شده بود. بلتب تو چنین خونه های جونورهای موزی و گزنده مثل عقرب و روتیل و بالشمار پیدا نمی شد. بالشمار یه نوع جونور خاکی بود به رنگ خاکستری و کریه المنظر و بیضی شکل که هنرش این بود که تو خواب آدم ها رو می گزید و خون آدم خوابیده رو می مکید. اما در عوض تا دلتون بخواد تو خونه های قدیمی ساز و موروثی طبقات سوم و چهارم که 2/3 بلکه من بیشتر جمعیت شهر رو تشکیل میداد، از این تحفه های زمینی و جونورهای سوراخ نشین فراوون به چشم میخورد. اصلا جز لاینفک افراد خونه های ما به شمار میرفتن. وجودشون برای ما عادی بود، ضرر زیادشون هم با تلافی متقابل قابل تعامل بود. اینطوری که اونا بچهای ما رو میگزیدن و خون ما رو تو خواب میمکیدن، ما هم هر جا پیداشون میکردیم زیر پا میکشتیم یا زنده آتیش میزدیم، یا اینکه اونا رو میگرفتیم و تو بطری زندونیشون میکردیم. در این حال شهرت و معروفیت شهرمون هم مدیون این جونورهای موزی بودیم. مضافاً به اینکه خیلی از دولتی‌ها که مأمور خدمت شهرستان ما می‌شدن از ترس عقربا و روتیلای شهر ما به محل مأموریتشون نمی‌اومدن، همونجا تو مرکز زد و بند می‌کردن و حکم جای دیگر رو می‌گرفتن، که این خودش برای ما نعمتی بود. بیشتر کارمندا و رئیس‌های اداره‌های دولتی از میون مردم بومی شهر که با عقربا انس و الفتی داشتن انتخاب می‌شدن. اما اداره این کار برای همیشه مقدور نبود. به تدریج پای رؤسا و کارمندای غیر بومی و مهندسا و مامورا از شهرهای دیگه به شهر ما باز شد. و خواه ناخواه تو طول خدمتشون بچه بارشون یکی دو بار سرپنجهی با عقربا و روتیلا نرم کردن و همین امر باعث شد که به فکر چاره بیفتن، یعنی از مرکز کمک بخوان و به اصطلاح خودشون برای مبارزه با جانوران موذی و گزنده و خونخوار شهر اعتباری تامین کنن. گویا نامه‌ای که فرماندار شهر ما تو این زمینه به مرکز می‌نویسه با موافقت مشروط روبرو میشه، به این صورت که جواب میدن دولت نمیتونه کلیه اعتباری که برای این مبارزه لازمه در اختیارشون قرار بده، ولی مردم اگه خودشون مایلن با مامورایی که ما از مرکز میفرستیم همکاری کنن، به نسبت وسعت منزل و مساحت زیربناشون یه پولی به تصویب انجمن شهر بپردازن و یک سوم هزینه مبارزه رو تامین کنن. یه سوم دیگه این هزینه هم از مرکز حواله میشه، بقیه رو هم از صندوق شهرداری بردارید. به دنبال دستور مرکز، انجمن شهر با حضور معتمدین محلی جلسه فوق‌العاده تو فرمونداری تشکیل داد. حول و حوش نحوه مبارزه با عقرب و روتیل و تامین اعتبار تبادل نظر کردند. دو روز بعد یه اعلام به امضای مشترک فرموندار شهردار و رئیس انجمن شهر به این مضمون به دیوارا چسبوندن: نظر به تامین رفاه حال و آسایش اهالی محترم شهرستان فلان، مبارزه دامنه‌داری زیر نظر رؤسای ادارات دولتی و انجمن شهر و کمیته‌های محلی و مأموران اعزامی از مرکز علیه جانوران موذی یعنی عقرب، روتیل، بالشتمار آغاز شده است و نکات زیر را به اطلاع عامه می‌رساند. 1. کسانی که مساحت خانه‌هایشان به 500 متر می‌رسد از پرداخت وجه جهت مبارزه با جانوران موذی معافند. 2. مساحت خانه هایی که از 500 متر بیشتر و از 1000 متر کمتر است بابت هر متر 10 ریال. 3. خانه هایی که مساحتش از 1000 متر بیشتر است متری 20 ریال باید به صندوق کمیته بپردازند و در مقابل رسید دریافت دارند. 4. خانواده هایی که استطاعت مالی ندارند می توانند به جای پول روزانه به مدت 2 ماه یعنی مهلت مقرر در تصویب نامه 5 عدد بالشمار، 10 عدد روتیل و حداقل 15 عقرب زنده به کمیته مبارزه تحویل دهند. جانوران نصفه و کشته شده فاقد ارزش می باشند و به حساب اهالی منظور نخواهد شد. 5. متخلفین از این دستور به شدت مجازات خواهند شد. افردای اون روز مأمورای وصول با دفتر و دستک و متر و گز و نیمگز و دوربین و سپایه به در خونه‌های ما اومدن. شروع کردن به مساحی و اندازه‌گیری سطح خونه‌های 2000 متری موروثی ما. گفتیم که این دستور غیر عادلانه است. شما برید این پول از پولدارای شهر که ارتفاع ساختمونشون دل آسمون رو دریده بگیرید، نه از ما. گفتن اونا خونه هاشون از 500 متر کمتره، مضافن به این که نوساز هم هست و جونور موذی هم ندارن. این جونورها از خونه های شما بلند میشن، اونجا زاد و ولد میکنن، نه تو خونه های نوساز. دیدیم راست میگن، باید این پولو داد، اما از کجا و چه جوری؟ قسمتی از صابخونه های قدیمی ساز که استطاعت داشتن و علاوه بر خونه پول پله هم از اجدادشون به ارث برده بودن این پولو دادن، ولی از بقیه که نداشتیم تعهد گرفتن روزانه همون تعداد عقرب و روتیلی که تو دستور ذکر شده بود بگیریم و تحویل کمیته بدیم. باز خدا پدرشون رو بیامرزه که به فکرشون نرسید که هر عضو خانواده موظف این مقدار روتیل و عقرب و بالش ما رو تحویل بده و اون رو بین افراد خانواده ها سرشکن کرده بودن که به تب کار ما آسان تر می شد. از اون روز شهر ما قیافه تازهی به خودش گرفت. نصف بیشتر دکونا و مغازه ها تعطیل شد. زن و مرد و پیر و جوان و دختر و پسر با آفتابه و سیخ و انبر و بطری خالی دور شهر و کوچه و پس کوچه و خرابه های محلات قدیمی و قبرستون کهنه پایین شهر را افتادیم، برای اینکه خونه های خودمون اینقدر عقرب و روتیل نداشت و چون با این نوع مبارزه و طرف دعوا از قبل آشنایی داشتیم سوراخاشون رو میشناختیم. یه نفرمون با لوله آفتابه آب می‌ریخت تو سوراخ عقربا، یکی دو نفرمون هم پشت دیوار کمین می‌کردیم و همین که سوراخ پر آب می‌شد و عقربا می‌ریختن بیرون با انبر می‌گرفتیمشون و مینداختیم تو بطری. از ترس اینکه مبادا بمیرن و کمیته مبارزه قبول نکنه وقت گرفتن خیلی مواظبشون بودیم که لای انبر نمیرن یا در بطری رو باز می‌ذاشتیم که هوا بهشون برسه و خفه نشن. با عقل ناقصمون یکم شکر و خردنون و اینجور چیزام تو بطری می‌ریختیم که بخورن، چون شنیده بودیم عقرب شیرینی دوست داره. غروب که می‌شد جلوی فرمانداری که کمیته مبارزه اونجا تشکیل شده بود صف می‌کشیدیم. چند نفرم عقربا و روتیلا و بالشمارا رو از ما تحویل می‌گرفتن و رسید می‌دادن. روزهای اول مبارزه که حرارتمون زیاد بود و می‌خواستیم هر چه بیشتر روتیل و عقرب بگیریم و تحویل مقامات صالحه و به اصطلاح همون کمیته مبارزه بدیم و خوش خدمتی نشون داده باشیم، اغلب اوقات سر اینکه سوراخ عقرب کدوم یکی موضوع‌تر پیدا کرده دعوامون می‌شد. کتککاری می‌کردیم و مشت تو سر و صورت هم می‌زدیم. تمام پی و پاچین دیوارهای خشت و گلیمون رو از ترس جناب حاکم با سیخ و میخ و انبر خالی کرده بودیم و از لای بند خشتاش عقرب و روتیل و بالشمار رو جونور بیرون کشیده بودیم. اما درد اینجا بود که ما هرچی عقرب و روتیل می‌گرفتیم بیشتر می‌شدن که کم نمی‌شدند. یعنی چی؟ شهر ما اینقدر عقرب و روتیل داشته و ما نمی‌دونستیم. لااقل ما روزی 10-15 هزار تا روتیل و عقرب می‌گرفتیم و تحویل کمیته می‌دادیم، اما فردا باز بیشتر می‌شدن. نکنه کمیته از اونا تخم‌کشی می‌کنه؟ از ماه دوم دیگه خسته شدیم، چون کاری 1 میلیون و 2 میلیون نبود. با این حساب سر به تعداد ستارهای آسمون میزد. کم کم کار به جایی کشید که ما دیگه برای پیدا کردن عقرب و روتیلا دنبال سوراخ نمیگشتیم. توی دست و پامون ولو بودن، هر جا پا میذاشتیم عقرب و روتیل و بالشمار بود. عجب، عوض این که اینا کم بشن روز به روز زیادتر میشدن. روزنامه‌های خبری مرکزم مرتب شرح مبارزه دامنه‌دار مسئولان امر رو با جنورهای موذی می‌نوشتند و از مساعی اولیای امور و همکاری صمیمانه مردم خبر می‌دادند. کم کم شک برمون داشت که این کمیته مبارزه با عقرب و روتیلایی که از ما می‌گیرن چیکار می‌کنن؟ شاید برای زمستون خشکشون می‌کنن. نکنه ما عقربا رو از این طرف می‌گیریم و تحویل می‌دیم، از اون طرف اونا ولشون می‌کنن. گفتیم می‌ریم می‌پرسیم. پرسیدن که عیب نیست. با عصبانیت جواب دادن ما اونا رو می‌بریم بیابونای دوردست، می‌ریزیم تو چاله با نفت آتیششون می‌زنیم. دیدیم راست میگن، بیشتر اعضای کمیته رو میشناختیم، همه از معتمدین محل بودن، نمیتونستن با ما دشمنی داشته باشن. اصلا برای چی باید این کارو بکنن؟ چه نفعی از این کار میبرن؟ دو ماه مبارزه شد 4 ماه. هر چی که از مرکز میومد و هر چی که از صندوق شهرداری برمیداشتن و هر چی که از اهالی به زور میگرفتن، همش خرج مبارزه با عقرب و روتیل میشد. به همون نسبت هم روز به روز بر تعداد عقربا و روتیلا و بالشمارا اضافه میشد. دسته دسته بازرس میومد و میرفت. گزارش فعالیت خستگی ناپذیر کمیته رو هم به مرکز میدادن. دیگه از عقربگیری خسته شده بودیم، از کار و زندگی وا شده بودیم. یکی از شبا بعد از تحویل دادن عقربا که تو مسجد جامع شهر دور هم جمع شده بودیم و درباره عقربا و روتیلا مذاکره می‌کردیم، حرف تو حرف پیش اومد و یکی دو نفر گفتن ما والا دیگه از این زندگی و عقربگیری به تنگ اومدیم، بیاید یه فکری بکنیم. این که نشد کار، ما که هر چی می‌گیریم فایده نداره. این بی پدر و مادرها هم که انگار نظر کرده حضرت خضرن، هی زیاد میشن که کم نمیشن و از در دیوار ما می‌جوشن. یا بیاید از این شهر بریم و کوچ کنیم، یا یه راه حلی پیدا کنیم. یکی از ما که اسمش یادم نیست اما سالها بود که سر کوچمون عطاری داشت و دواهای خونگی میفروخت، گفت راستش من مشکوکم. گفتیم به چی مشکوکی؟ گفت به این که اینا عقربا رو که از ما میگیرن بسوزونن. اگه غلط نکنم برای این که کار نون و آبدار قطع نشه، پولایی که از مرکز میرسه و از ما میگیرن ته نکشه، ما هرچی روزا عقربا رو تیل میگیریم و تحویل میدیم، شبا اینا ول میکنن. وگرنه ما سالهاست اهل این شهریم، بچه همین کوچه و محله هاییم. کجا شهر ما این همه روتیل و عقرب داشت؟ آره داشت، اما نه به این اندازه. دیدیم پر بی ربط نمیگه، اما چطوری بفهمیم راش چیه؟ اونا که نمیذارن ما از تو کارشون سر در بیاریم. عقلامون رو ریختیم رو هم و چند تا راه حل پیدا کردیم. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که از فردا هر کدوممون یه شیشه جوهر قرمز با خودمون برمی‌داریم، هر چی عقرب و روتل گرفتیم با جوهر رنگشون می‌کنیم، شب تحویل میدیم. اگه فردا عقربای رنگ کردن و سر راهمون پیدا کردیم، معلوم میشه که یه کاسه زیر نیم کاسه است. در غیر این صورت مبارزه رو ادامه میدیم، بی خودی گناه مردمون رو بد پاک کنیم. فردا همین کارو کردیم. شب عقربا و روتیلای جوهری و قرمز رنگ رو تحویل دادیم. وقتی اعضای کمیته چششون به عقربای سرخ رنگ افتاد، با تعجب پرسیدن اینا چرا قرمزن؟ گفتیم ما چه میفهمیم چرا قرمزن؟ حتما به خونخواهی کس و کارشون اومدن یا بلای تازه‌ای که خداوند به جونمون نازل کرده. دیگه چیزی نگفتن. عقربا و روتیلا رو تحویل دادیم، به سر خون و زندگیمون برگشتیم. فردا صبح همه اون عقربا رو تو کوچه پس کوچه و خرابه‌ها دیدیم که آزادانه دارن راه میرن. نگاهشون کردیم، یکی دو تاشون رو گرفتیم و شستیم، دیدیم نخیر، همون دیروزیان. مونده بودیم چیکار کنیم. ظهر همون روز رادیو تو سرویس اخبارش گفت به طوری که خبرنگار ما از شهرستان فلان اطلاع می‌دهد، به دنبال مبارزه عمیق و دامنه‌داری که از 4 ماه قبل علیه عقرب و روتیل و جانوران موذی و خوناشام در آن شهرستان زیر نظر کمیته مخصوص و معتمدین محل و رؤسای ادارات آغاز شده بود، اخیراً نوعی عقرب قرمز رنگ طبق نمونه ارسالی کمیته که بسیار خطرناک و دارای زهری قتال میباشد پیدا شده و عرصه را به اهالی شریف و نجیب شهرستان فلان و کودکان معصوم آنها تنگ کرده اند. به بحث وصول این گزارش، بلافاصله دولت جلسه فوق‌العاده تشکیل داد و 4 میلیون تومان اعتبار برای مبارزه با عقرب قرمز اختصاص داد که 2 میلیون تومانش تلگرافی حواله شد که زیر نظر کمیته و اکیپای تازه نفس اعزامی از مرکز به مصرف برسه. 2 میلیون دیگر رو هم طبق تصویب‌نامه انجمن شهر باید خود اهالی می‌پرداختن. خورشید پشت کوههای مغرب یواش یواش فرو می‌رفت. شب سایه سیاهش رو از دامن کبیر به روی شهر می‌کشید. از کوره راه باریکی که به پشت کوههای مشرق منتهی می‌شد، یه مش مردم خسته با کوله بارهای سنگینشون دست زن و بچه‌هاشون رو گرفته بودن و یکی یکی پشت کوه گم می‌شدن و سرزمین آبا و اجدادشون رو با همه خاطرات تلخ و شیرین و مبارزین سرسخت و جونورای موذی و خونخوارش تو سیاهی شب تنها می‌ذاشتن. آخرین بوسه، اثر خسرو شاهانی. اگه بگید ایکس علی خان رو نمی‌شناسید، من باور نمی‌کنم. حالا نشونیاشو میدم ببینید خودشه یا نه. ایکس علی خان این همه بچه‌ها به دنیا اومد. کوچیک بود، بزرگ شد، کودکستان رفت، بعد مدرسه، بعد دبیرستان، بعدم خدمت نظام رو تموم کرد. وقتی از نظام برگشت، یه چند روزی دنبال کار میگشت. بالاخره یه کار پیدا کرد مثل همه. همین که دستش از بالا به دهنش و از پایین به جیبش رسید، بابا ننش یقهشو چسبیدن که باید زن بگیری. هرچه ایکس علی خان دلیل و مدرک آورد که هنوز اول جوونی و پیازم کونه نکرده، گفتن نه. داریم و نداریم تو رو داریم. آرزو داریم که رو تخت زفاف ببینیمت. رفتن و از یک محله دیگه ایگرگ سادات رو که 3-4 سال از ایکس علی خان کوچکتر بود پیدا کردن و بله بارون کردن و ایکس علی خان و ایگرگ سادات رو دست به دست هم دادن و یه مجلس جشن گرفتن و یه عده از قوم و خیشای دو طرف و یه عده از دوستا و آشنا تو مجلس عروسی شرکت کردن و به یه تعدادشون شربت و شیرینی دادن و به یه تعداد کمتری هم شام. وقتی هم که همه رفتن ایکس علی خان و ایگرگ سادات رو فرستادن تو هجله بخت. عروس و دوماد زیر نور کمرنگ اتاق هجله همدیگر رو یکم برانداز کردن و اون یکی تو لباس سفید و قشنگ عروسی آرایش کرده بود و این یکی هم هموم رفته و تر و تمیز تو لباس سیاه دومادی. از هم خوششون اومد. این دوتا آهنربای مثبت و منفی به طرف هم کشیده شدن. دستاشون رو از دو طرف باز کردن و اومدن همدیگر رو بغل کنن و ببوسن که یه دفعه صدای تک سرفه بی موقع هر دوتاشون میخکوب کرد. ایکس علی خان با عجله انگشتش رو بینیش گذاشت و به ایگرگ سادات شریک عمر آینده‌اش گفت: هیس. ایگرگ سادات گفت: چی شده؟ گفت: یا مادر تو یا مادر من پشت در کشیک میکشن. واسه چی؟ رسم دیگه. خلاصه اون شب ایکس علی خان و ایگرگ سادات بدون اینکه موفق بشن همدیگر رو ببوسن با ترس و لرز و خجالت گذروندن. شب بعد نزدیکی های صبح با احتیاط و در نظر گرفتن جوانب کار ایکس علی خان بالاخره موفق شد شریک عمر آیندهشو یه دفعه ببوسه. روز بعد خبر این فتح و پیروزی دهن به دهن بین افراد فامیل میگشت. ایکس علی خان چون خونه جداگونه نداشت از نظر مالی هم وضعش طوری بود که نمیتونست خونه دربست کرایه کنه و اوضاع مالی ایگرگ سادات هم جز اون چه به عنوان جهیزیه به خونه شوهرش آورده بود اجازه نمیداد که خونه جداگونه بگیره. ناگزیر توی اتاق تو خونه پدر ایکس علی خان زندگی مشترکشون رو شروع کردن. ایکس علی خان پسر ارشد بود. 5 تا برادر خواهر کوچیک‌تر از خودش هم داشت. خونه پدر ایکس علی خان هم بیشتر از 4 تا اتاق نداشت. از این 4 تا اتاق یه اتاق هم دادن به ایکس علی خان و زنش که محیط خونه و اتاقا دست و پاگیر شد و جا تنگ. یه قسمت از جهیزیه ایگرگ سادات هم تو اتاقا قسمت کردن. اینجوری که شد یه اتاق که اصلا به صورت انباری در اومد و غیر قابل استفاده شد. یه اتاق هم که مهمون خونه بود و همیشه درش خوف بود و برای روز مبادا و پذیرایی از مهمونای احتمالی گذاشته بودن. یه اتاق هم که اتاق ایکس علی خان و ایگرگ سادات بود. تو اتاق چهارمی هم پدر ایکس علی خان مجبور بود با زن و 5 تا بچه‌اش بخوابه و اینم دور از انصاف بود که 2 نفر توی اتاق بخوابن. بر همین اساس اصغر و صدیقه رو دادن به ایکس علی خان و زنش که شبا تو اتاق اونا بخوابن چون جای اونا بیشتر بود. ایکس علی خان روزا میرفت سر کار و اول شب به عشق ایگرگ سادات زن تازه عروسش به خونه میومد. تا ساعت 10 و 11 شب همه دور هم بودن. وقتی ایکس علی خان و ایگرگ سادات میرفتن تو اتاقشون که همدیگر رو ببوسن، اصغر و صدیقه جلوتر رفته بودن و مشغول انداختن رخت خوابشون بودن. ایکس علی خان و ایگرگ سادات که دلشون برای بوسیدن هم پر میزد، یه نگاهی به هم میکردن و هر کدومشون جداگونه به رخت خواب خودشون میرفتن تا اصغر و صدیقه بخوابن. نصف های شب وقتی که مرغ و ماهی به خواب میرفتن و هیچ کس بیدار نبود، ایکس علی خان با ترس و لرز از رخت خوابش بیرون میومد که بره طرف رخت خواب زنش ایگرگ سادات و اونو ببوسه. درست تو همون لحظه یا اصغری احتیاج به دست به آب داشت یا صدیقه تشنش بود و آب میخواست. ایکس علی خانم این تشنه‌ای که لب چشمه برده باشنش و تشنه برگردونده باشنش به خودش میپیچید و نفسش رو تو سینه حبس میکرد و برمیگشت تو تاریکی زیر لحاف یا پتو خودش رو ماچاله میکرد و به خواب میزد تا اصغری و صدیقه دوباره خوابشون ببره و اون موفق باشه یه بار دیگه بعد از شب زفاف ایگرگ سادات رو ببوسه. اما وقتی چشش رو باز میکرد که آفتاب تا کمر دیوار پایین اومده بود و همه دور سفره صبحونه و سماور جمع شده بودن و ناچار بود 10 دقیقه بعد تو صف اتوبوس باشه. ظرف 3 ماه فقط یه بار ایکس علی خان موفق شد بعد از شب عروسی ایگرگ سادات رو ببوسه که تازه اونم مشکوک بود که اصغری و صدیقه فهمیدن یا نه و این احساس رنجش میداد. 6 ماه از شب دومین بوس گذشته بود که قابله محله به ایکس علی خان اخطار کرد که به هیچ وجه حق نداره ایگرگ سادات رو ببوسه چون بچه تو رحم ضرب میبینه. ایکس علی خانم به خاطر اخطار قابله تا 3 ماه خیالش تخت شد که نمیتونه ایگرگ سادات رو ببوسه. خیالش هم نباید بکنه. بعد از 9 ماه اولین بچه که دختر بود به دنیا اومد. اسمشو گذاشتن مینا. بعد از به دنیا اومدن مینا تا 40 روز ایکس علی خان طبق تجویز ماما حق بوسیدن زنشو نداشت. ایکس علی خان روزا میرفت سر کار و شبا برمیگشت شام میخورد و یکم هم تو بحث شیرین غیبت والدین شرکت میکرد و بعد به اتفاق ایگرگ سادات و اصغری و صدیقه و مینا میرفتن تو اتاقشون که هر کدوم جداگونه تو تخت خوابشون بخوابن. حالا اگه قبلا ایکس علی خان از ترس اصغری و صدیقه جرأت بوسیدن زنشو نداشت، از اون تاریخ به بعد صدای گوشخراش گریه های شبونه مینا هم اضافه شده بود. ایکس علی خان اگه شب و نصف شب از خواب بیدار میشد به عشق ایگرگ سادات نبود، از صدای گریه مینا بود که بیدار میشد. بعد 40 روز دکتر تو معاینه طبی که از ایگرگ سادات کرد به ایکس علی خان اخطار کرد که مزاج زن تو پاکه. این زن از اون زنایی نیست که شیر به شیر حامله بشه. بلا فاصله حامله میشه و بچت بیشیر میمونه یا از بیشیری میمیره. اگرم بمونه بچه ناقصی میشه. ایکس علی خانم به همین دلیل از بابت بوسیدن زنش خیالش راحت شد که تا 2 سال دیگه به فرض اینکه اصغری و صدیقه هم اجازه بدن مینا اجازه نمیده. 3 سالی که هر لحظهش برای ایکس علی خان 1 سال بود به سرعت برق گذشت. بعد از اون که مینا رو از شیر گرفتن، ایکس علی خان فقط یه بار موفق شد ایگرگ سادات رو ببوسه، اونم با ترس و لرز. همین بوسیدن بود که خداوند منوچهر رو بهشون داد. کم کم ایکس علی خان از این زندگی خسته شد. چون دست و بالش هم یکم از نظر مادی باز شده بود، خرجش رو از پدر مادرش جدا کرد و یه طبقه از یه آپارتمان که 3 تا اتاق خواب و یه هال و یه آشپزخونه و یه توالت داشت، یه طرف دیگه شهر اجاره کرد و شب عید نوروز اسباب کشی کرد و دست ایگرگ سادات و دو تا بچه‌ش مینا و منوچهر رو گرفت و به خونه جدید رفتن. این حسابم با خودش داشت که مینا که ماشاءالله 3 ساله شده و تو اتاق بغلی میخوابونیمش. منوچهرم که 2-3 ماه هست با شربت کپسول چیزی میخوابونیمش. بعد من میتونم تو خونه جدیدمون با خیال راحت ایگرگ ساداتو هر وقت دلم خواست ببوسم. داشت آخرین میخ چوب پرده رو به دیوار میکوبید که زنگ زدن. ایگرگ سادات در رو باز کرد. با خوشحالی وسط حال پرید و گفت: علی جون مژده، عمو جون اکبر با خانمش و بچه‌ها از استحبان اومدن. ایکس علی خان این آهک زنده‌ای که آب روش بریزن از هم وارفت. چکش از دستش افتاد و میخ از سوراخ بیرون اومد و چوب پرده کج شد و افتاد. ایکس علی خان یواش از رو صندلی که رو میز گذاشته بود پایین اومد و از رو میزم پرید زمین و در حالی که یه دستشو به کمرش گرفته بود به استقبال عمو جون اکبر آقا، عموی زنش و بچه ها رفت. کسی نبود. عمو جون اکبر آقا بود و خانمش و 3 تا پسر و 4 تا دخترش. وسط ماچ و بوسه و قربون صدقه رفتن و خوش آمدین و مشرف فرمودین و کی اومدین و کی تشریف میبرین، معلوم شد که عمو اکبر آقا تا 13 فروردین رو میمونه. بعد خودشون میرن و بچه ها میمونن تا کار ثبت نام فرامرز بعد از شرکت تو کنکور تو دانشگاه معلوم بشه و اسم فریبرز هم تو یکی از دبیرستانهای معروف تهران بنویسن، چون تو شهر عمو جون که استحبانات باشه تا کلاس سوم دبیرستان بیشتر نداره. بعدش خانم عمو جون هم با بچه ها به استحبان برمیگرده و فرامرز و فریبرز اینجا میمونن. به خاطر اینکه عمو جون اکبر عادت داشت شبا رو تو اتاق تنها بخوابه، اتاق خواب آماده شده ای ایکس علی خان مادر مرده و زنش رو انتخاب کرد و شب رو رخت خوابی که ایکس علی خان طفلک با کلی امید آرزو مرتب کرده بود و پایین پا چراغ خواب قرمز گذاشته بود و رو تختی صورتی کشیده بود گذروند. بچه‌ها شب رو تو اتاق مهمون خونه گذروندن و چون مدت‌ها بود که خانم عمو جون ایگرگ سادات رو ندیده بود، با دو تا از دختراش و منوچهر و مینا تو اتاق نشیمن با ایگرگ سادات خوابیدن. ایکس علی خان هم تخت خواب سفریشو کنار حال زد و خوابید. بعد از 13 فروردین چون مرخصی عمو جون اکبر آقا تموم شده بود به استحبان برگشت. خانم عمو جون و بچه‌ها موندن تا آخر شهریور که کار اسم‌نویسی فریبرز خان تو دبیرستان تموم شد و خوشبختانه فرامرزم تو کنکور دانشگاه قبول شد. خانم عمو جون با بچه‌ها اول مهر بود که به استحبان برگشتن. فرامرز موند و فریبرز. در اتاق مهمون خونه رو بستن برای روز مبادا و پذیرایی از مهمونا. یه اتاق هم دادن به فرامرز و فریبرز و تو اتاق سومی که باقی مونده بود شبا ایکس علی خان میخوابید و زنش و دوتا بچهش. مینا 5 ساله شده بود و منوچهر هم تقریبا 2 ساله که ایکس علی خان موفق شد توی فرصت کوتاه زنش ایگرگ ساداتو که گوشه آشپزخونه گیر آورده بود هول هولکی و با طرز و لرز ببوسه و به دنبال همین بوسه بود که خداوند محبوبه رو به این پدر و مادر خوشبخت عنایت کرد و برنامه از نو شروع شد. کم کم بچه‌ها بزرگ شدن و هر بار که تفلک ایکس علی خان هوس می‌کرد زنشو ببوسه، یا بچه بیدار می‌شد یا تو مسافرت بود یا مهمون می‌رسید یا فرامرز خان سرزده وارد می‌شد یا فریبرز مهمون آورده بود یا شب قدر بود یا عزا بود یا خودش سرما خورده بود یا ایگرگ سادات عذر موجه داشت یا یه اتفاق دیگه می‌افتاد. فقط یک بار در طول مدت زناشویی ایکس علی خان موفق شد زنشو ببوسه با خیال راحت و اونم روزی بود که فرامرز با خانمش و فریبرز با نامزدش برای دیدن والدینشون رفته بودن استحبان. مینا و منوچهرم تو مدرسه بودن. محبوبه 4 سالم برای بازی رفته بود خونه همسایه‌شون که بچهای همسن سال اون داشتن. خونه هم خلوت بود. فقط همین یه بار بود که ایکس علی خان وقتی احساس کرد خونه خالیه به طرف زنش ایگرگ سادات دوید و بازوهاشو با ذوق و شوق تمام واز کرد و در حالی که التهاب و اشتیاق سر و پای وجود جفتشون رو گرفته بود به طرف هم پریدن و 2 سانتی متر مونده بود که لبهای ملتهب و آتش زده ایکس علی خان رو لبهای آتش گرفته ایگرگ سادات بشینه، زنگ در خونه رو زدن. اگه تو اون لحظه سقف خونه رو سر ایکس علی خان خراب شده بود راضی تر بود تا صدای زنگو بشنوه. با خشم و نفرت ایگرگ ساداتو پس زد، لباساشو مرتب کرد و در خونه رو باز کرد. مأمور اداره آب بود. یه ورقه به دست ایکس علی خان داد. تو این ورقه نوشته شده بود که اگه تا یه هفته دیگه قبض آب خودتون رو پرداخت نکنید، سازمان آب کنترلتون رو قطع میکنه. بوسه داغی که رو لبای ایکس علی خان نشسته بود، یخ بست و شل شد و افتاد پایین. چرا آدم دروغ بگه؟ یه دفعه دیگه هم این فرصت برای ایکس علی خان پیش اومد. اونم وقتی بود که مینا عروس شده بود و به خونه شوهر و پدر شوهر و مادر شوهرش نقل مکان کرده بود و 2 تا بچه داشت. منوچهرم برای ادامه تحصیل رفته بود آمریکا و همونجا مونده بود. محبوبم که عقد کرده بود رفته بود خونه نامزدش. اردشیرم که بچه چهارم بود برده بودن سربازی. خونه هم حسابی خلوت بود. ایکس علی خان از پشت پنجره چشش به ایگرگ سادات افتاد که چمباتم لب حوض نشسته بود و دامنش تا بالای رونش بالا رفته بود و هن و هن میزد و چادر نمازش رو تو حوض آب میکشید. ایکس علی خان یه نگاه عمیق کرد و دندونای مصنوعیش رو هم فشار داد و یه صحنه از 25 سال پیش جلو چشاش مجسم شد. یه گرمای مطبوعی تو رگ و پی وجودش دوید. یه رخوت و سستی لذت بخشی پوست تنش رو از نو خارج داد. بی اختیار از جا کنده شد و در اتاق رو باز کرد و به طرف حوض دوید. با خوشحالی فریاد زد: ایگرگ سادات، حالا دیگه من و تو تنها شدیم. لااقل حالا دیگه میتونیم با خیال راحت. یهو سرفش گرفت. نفسش بی اختیار بالا رفت. یه ردیف دندون مصنوعی آرواره بالاش تو دهن باز شدهش افتاد و بیخ گلوش گیر کرد. نفسش بند اومد. سرش گیج رفت. از رو پله های ایوون با مخ پخش حیات شد. یه لحظه بعد همسایه‌ها جمع شدن و شما نمیدونید فردا صبح چه تشییع جنازه آبرومندی از ایکسلی خان به عمل آوردن. خدا بیامرزدش. هرچی خاک اون مرحوم عمر من و شما باشه. مرد خوشبختی بود. وقتی زنده بود همه آرزو می‌کردن که یه لحظه زندگی اون رو داشتن. عکس آشنا، اثر خسرو شاهانی. اون شب دکه عرق فروشی عزیز جهود شلوغ‌تر از همیشه بود، چون بیرون برف اومد. فکر میکنم اواخر بهمن یا اوایل اسفند بود. نمیدونم شما عرق فروشی عزیز رو دیدید یا نه. کمرکش خیابون جاله بود، پاتوق اهل دل بود. بیشتر مشتریای عزیز و بدبختای جامعه، بی پولا، زندون چشیده ها، شکنجه دیده ها و نسیه خورای حرفه‌ای و به قول بابا طاهر سوت دلان تشکیل میدادن. در دکون عزیز کرکره فلزی نبود، از همین درهای چوبی سه چهار لنگه بود که سه چهارم در به چارچوب میخ شده بود و یه چهارمش هم به کمک لولا برای در ورودی اختصاص داده بودن. خود عزیز سابدکه بود. پسر 17 سالش هم شاگردش بود. درست یادم نیست که چرا دکون عزیزو بستن. مثل اینکه همون سال دولت پیاله فروشی رو قدغن کرده بود. گفته بود پیاله فروشی ممنوع و باید می فروشا میز و صندلی داشته باشن. عزیزم نتونسته بود میز و صندلی تهیه کنه. برای همینم هم دکونشو بستن. دکه عرق فروشی عزیز یه اتاق 3x4 بود که تو انتهای این اتاق روبروی در ورودی یه پیشخون چوبی دراز گذاشته بودن. خودش هم پشت پیشخون میایستاد. از بس مشتری‌ها و دوستدارای عزیز به این پیشخون چوبی تکیه داده بودن و سنگینیشون رو انداخته بودن روی پیشخون، پیشخون شده بود مثل یه تخت روون ساکن. از چهار طرف قش می‌کرد. عین مستای آخر شب که تعادلشون رو از دست میدن، تعادلش رو از دست داده بود. از چهار طرف میرفت اما زمین نمیخورد. سنگینی‌ها رو تحمل میکرد و بار مشتی مشتری‌های عزیز رو به دوش میکشید. فقط گاهی یه صدایی میکرد و از محل چفت و بستاش یه ناله‌ای بلند میشد. عزیز پول نداشت که یه جا مثلا یه صندوق عرق بخره. حساب نسیه خوراش معلوم بود و اونی هم که نقد میگرفت به پسرش میداد. اونم بطری بطری از عرق فروشی 100 قدم بالاتر که میز و صندلی داشت، یک یا دو تا بطری عرق میخرید و به دکون باباش میآورد. مزه‌ای که عزیز با عرق به مشتری‌هاش میداد تو فصل‌های مختلف فرق میکرد. بهار باقالی پخته و ماست و سبزی داشت، تابستون کاهو داشت و سیب زمینی و ماست، پاییز لوبیا داشت و سیب زمینی و ماست، زمستون هم لوبیا چیتی و سیب زمینی و ماست و بعضی وقتا هم پنیر. فقط نون سنگک تازه و ماست بود که تو چهار فصل تو بساط عزیز پیدا میشد. مشتریای عزیز هم همه با هم آشنا بودن. همشون یه درد مشترک داشتن. همشون همزبون بودن و حرفای همدیگه رو میفهمیدن. یه عده با عرق و مزه عزیز میساختن، یه عده هم عرق عزیز رو میخوردن و مزهشون از خونه میآوردن. مثلا گوشت کوبیده شب مونده، کوفته برنجی ظهر، تاس کباب، ماست چکیده، از این جور چیزا. نسیه خورای عزیز هم حسابشون رو خودشون نگه می‌داشتن، چون نه عزیز سواد داشت نه پسرش که حساب مشتری نسیه رو داشته باشه. هر چی نسیه می‌خوردن، خودشون رو ورقه کاغذ زیر حساب قبلی اضافه می‌کردن و آخر برش که حقوق می‌گرفتن و پول پله‌ای تو دست و بالشون پیدا می‌شد، می‌رفتن دکون عزیز و تمام یا قسمتی از حساب عزیز رو پرداخت می‌کردن. یه عده پشت خوتی سیگار مقوایی هما و بعضی هم رو دیوار دکون و یه عده هم تو دفترچه بغلی و تقویم جیبی بدهی‌هاشون رو به عزیز یادداشت می‌کردن. عزیزم به همه اطمینان داشت، چون هیچ وقت کلا سرش نذاشته بودن. شاید هم گذاشته بودن، اما عزیز مشتری خوش حسابش رو خوب می‌شناخت که از چه تیپ و فرقه‌ای هستن. دکون عزیز دو تا جا برای نشستن مشتری داشت، یکی کف آجر فرش و یکی هم نردبون کوتاهی که همیشه به دیوار می‌فروشی او تکیه داده بود. این نردبون عزیز برای باز و بسته کردن پنجره شیشه‌ای بالای چارچوب در ورودی دکونش استفاده می‌شد. اونایی که به قول خودشون خاکی بودن، کف دکون رو آجر فرش می‌نشستن. دستمال غذا یا ساده‌تر مزه عرقشون رو پهن می‌کردن و دو تا دو تا و سه تا سه تا دور هم می‌نشستن و درد دل می‌کردن. اونام که دیرتر می‌اومدن و جای تو کف دکون پیدا نمی‌کردن، دو تا پله از 5 تا پله نردبون رو یکی در میون اشغال می‌کردن و از همونجا ارد عرق و مزه به عزیز می‌دادن. پسر عزیزم عرق و مزه رو به دستشون می‌رسوند. پله های نردبون مال کسی نبود، صاحب معین و مشخصی هم نداشت. هر کی میومد توی دکون اگه پله های نردبون خالی بود و دلش میخواست، یکی از اون دوتا پله رو انتخاب میکرد و چند دقیقه بعد که کارش تموم میشد چاشو میداد به یه نفر دیگه. در و دیوار دکه عزیز با شعر و یادگاری سیاه شده بود. شعرهای سست و محکم، ادبی و عامیانه، هر کسی تو عالم مستی هر چی به یادش داشت رو دیوار سفید دکه عزیز مینوشت و عزیزم اعتراضی نداشت. بهر ما میخارگی عیب است در شبهای تار، بهر جمعی دزدیان در روز روشن عیب نیست. راه پنهانی میخانه نداند همه کس، جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر. من نمیدانم در این عالم مرا تقصیر چیست، بهر بیرون رفتن از زندان مرا تدبیر چیست. افسر زندان مرا دائم ملامت می کند که این همه آه و فغان و ناله شبگیر چیست. گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر. گرز زندان شبم آزاد من انشاءالله، می روم سوی وطن باز من انشاءالله. مادر خونجگرم چشم امیدش به در است، به امیدش رسدان پیرزن انشاءالله. مخور هرگز فریب زهد از عمامه زاهد، که در گنبد زبی مغزی صدا بسیار می پیچد. من جلوه شباب ندیدم به عمر خیش، از دیگران حدیث جوانی شنیدم. بر ما گذشت نیکوبت، اما تو روزگار فکری به حال خیش کن که این روزگار نیست. نسیمی که از بن آن کاکل آیو، مرا خوشتر زبوی سنبل آیو. چو شو گیرم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بوی گل آیو. لبی که خنده ندارد شکاف دیفال است، سری که عشق ندارد کدوی بیبار است. واقعا تا به قیامت مشو از قبر برون، گر که از قبر درایی متولی خوردت. گفتند حریفان سخن از پاکی زاهد، گفتیم که خشک است چرا پاک نباشد. غم روزی مخور برهم مزن اوراق دفتر را، که پیش از طفل ایزد پر کند پستان مادر را. یکی پرسید از آن فرخنده فرجام، که از یاران چه خواهی؟ گفت دشنام. که یاران هرچه دیگر می دهندم، به جز دشنام منت می نهندم. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. خلاصه در و دیوار دکه عزیز یه دیوانی بود از اشعار پراکنده و نشوندهنده ضمیر نویسنده مستش. با صد جور خط، صد جور یادگاری رو دیوار دکه عزیز نوشته شده بود. به یاد شبهای خوش جوانی، مستیم و خرابیم کسی شاهد ما نیست. خوش باشی، کرتیم به مولا، غم عالم همه پشمه. دنیا به کسی وفا نکرده، تو هم چشداش نداشته باش. اسکندرش ول معطل بود، لنگ حمام است هر کس بست بست. شاخ گاو دنیا هر روز به فلان یه نفره، این عجوزه لکاته بی صفت روزگار عروس هزار داماده. و تا دلتون بخواد از این حرفا به در و دیوار دکه عزیز نوشته بودن، بدون اینکه هیچ اسمی زیر یا بالای نوشتهشون بذارن. اون شب بیرون از دکه عزیز همینطوری برف میبارید و ذره های برف رو زمین مینشست. خیابون خلوت بود و دکه عزیز شلوغ. همه تو هم میلولیدن و هر چند دقیقه به چند دقیقه در شکسته بسته چوبی عزیز یه ناله میکرد و خمیازه میکشید و دهنش باز میشد. یا تازه واردی به موجودی اضافه میشد یا یه موجودی از میان جمع گم میشد. اما این اومدن و رفتنها تأثیری تو وضع عرق فروشی عزیز نداشت. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو، شعار دائمی مشتریای این ماتمکده و میخونه خراب شده بود. عزیز استکان عرق رو با یه سیب زمینی داغ جلوی دست من گذاشت. در دکه عزیز رو پاشنه چرخید و ناله همیشگیش بلند شد. یه مرد سیاه چرده لاغرندام و استخونی با یه سیبیل پرپشت و دورنگ وارد شد. لباسش نه نو بود نه کهنه، اما گشادتر از هیکلش بود. تازه وارد آهسته در پشت سرش بست و کنار دکه وایستاد. با احتیاط برفای روی سرشونش رو تکون داد و رو زمین ریخت. موهای خاکستری متمایل به سفیدش از زیر برفا پیدا شد. قیافش نجیب و آروم بود. چشاش گود افتاده بود و نافذ. سنگین و بی‌اعتنا یه راهی از بین مشتریای وایستاده و دور هم نشسته کف دکون باز کرد و به طرف پیشخون اومد. روبروی عزیز وایستاد. یه نگاهی به در و دیوار دکه انداخت و بعدش هم به قیافه یکی که مشتریای مست و نیمه مست عزیز دقیق شد. مثل اینکه احساس غربت می‌کرد. شاید چشاش دنبال یه آشنا می‌گشت. پیدا نکرد. دستشو داخل جیبش برد و یه مش پول خورد و اسکناس مچاله شده بیرون آورد و رو پیشخون گذاشت. همشو عرق بده عزیز. کشمش بده. می‌دونی چند وقت عرق نخوردم عزیز؟ عزیز یه نگاهی به قد و قامت تازه وارد کرد و نگاهش تو نگاه مرد خوش شد. لبخند تلخی رو لبای تازه وارد نشست. منو میشناسی عزیز؟ عزیز یه سری جنب بود. چطور نمیشناسم جناب سرگرد؟ مزه چی میخورین؟ چی داری؟ سیب زمینی، ماست، لوبیا. همون سیب زمینی رو بده عزیز. عزیز چند تا سیب زمینی پخته جلوی دست مرد گذاشت. نگاهش تو نگاهم افتاد. چشاش حرف میزدن. عمیق نگاه میکرد، متین و باوقار بود. یه پیری زودرس تو شیارهای پیشونی و صورتش خونده میشد. لیوانشو بلند کرد و بدون اینکه نگاهشو از نگاهم برداره گفت به سلامتی. منم استکانمو برداشتم. مرد لیوانو تا ته سر کشید، بعدش هم گذاشت رو پیشخون. عزیز بازم بده. عزیز لیوان دومو پر کرد. مرد لیوانو بلند کرد. ببینم عزیز، چه سالیه؟
سال 39.
چند سال از اون تاریخ میگذره؟
7 سال فکر کنم.
یه خنده تمسخرآمیز صورت مردو پوشوند. که گفتی 7 سال ها؟
آره، از 7 سالم یکم بیشتر.
مرد لیوان دومو تا ته سر کشید. قاشق و ماستم از دست عزیز گرفت.
7 سال عزیز، شوخی نیست. 7 سال یه عمره. 7 سال از آزادی محروم بودن، 7 سال از همه دور بودن، 7 سال زن و بچه ندیدن، اونم به خاطر هیچ. میفهمی چی میگم عزیز؟ به زبون گفتنش آسونه، اما
عزیز حرفشو قطع کرد و پرسید: کی آزاد شدید جناب سرگرد؟
امروز نزدیکی های غروب.
یکی دیگه هم بود هم قطار شما، قد کوتاهی داشت. سیبیلاش بور بود. اون چطور شد؟
مرد لیوانشو گذاشت رو پیشخون و به طرف میفروش سر داد. گفت: اعدام.
در برای چندمی بار رو پاشنه چرخید و یه مردی با موهای وز کرده و پیژامه راهرو و پالتوی مندرس وارد شد. تو بغلش دوتا خرگوش سفید کس کرده بودن و میلرزیدن. چشای گرد خوشحالتشون دودو میزد. پرهای بینیشون میلرزید. مرد خرگوش به بغل برفای روی سرشونش رو تکون داد و پشت پیشخون چوبی وایساد. یه استکان کشمش بده عزیز.
عزیز یه استکان عرق کشمش جلوی مرد گذاشت.
اما عزیز پولش میمونه ها؟
عزیز جوابی نداد.
مرد از زندون آزاد شده یه نگاهی به خرگوشا کرد و گفت:
اینا رو از کجا آوردی؟
خریدم.
از کی؟
از شکارچی.
کی؟
امروز نزدیکی های غروب.
اون از کجا آورده بود؟
از صحرا گرفته بود.
چند میفروشی؟
دوتاش 12 تومن، یکی 6 تومن. مرد یه مش اسکناس مچاله شده از جیبش بیرون کشید و از بین اونا 12 تومن جدا کرد و کف دست مرد خرگوش فروش گذاشت و خرگوشا رو گرفت. بعدش هم بهش گفت: عرق منم تو بخور. صاحب خرگوشا پولا رو ذوق زده تو جیبش گذاشت و لیوان عرق مرد رو سر کشید. مرد با انگشتاش زیر گلوی خرگوشا رو قلقلک داد و سرش رو پایین آورد. بعدش هم بین گوشای بلند و نرم خرگوشا رو بوسید. مثل اینکه سیر نشد. سرش رو بیشتر پایین آورد. با کمک دست دیگه‌اش پوزه خرگوشا رو هم با هم بالا آورد و به لباش نزدیک کرد. پوزه یخ کرده خرگوشا رو با تمام وجودش بوسید. بعد سرش رو بلند کرد و گفت: عزیز، یه لیوان دیگه کشمش بده. عزیز یه لیوان پر از عرق جلوی دست مرد گذاشت. مرد لیوانو بلند کرد. سر خرگوشا رو بالا نگه داشت و نگاهش رو تو نگاهشون دوخت و لیوانو به لباش نزدیک کرد. به سلامتی شما دوتا زندونی، به سلامتی آزادی، به سلامتی انسانیت، به سلامتی امشب که شب آزادی من و شما دوتاست. میفهمید چی میگم؟ من امشب شما رو به جای اولتون برمیگردونم. همین امشب، به همون جایی که شما رو گرفتن. تو کوها، تو بیابونا، تو دره‌ها ولتون میکنم. تو برفا، لب رودخونه‌ها، زیر درختا، اونجایی که دست آدما به شما نرسه. اونجایی که خودتون باشین و خودتون. اینجا اگه شما رو ول کنم، زیر ماشین میرین. سگا شما رو میخورن، آدما شما رو میگیرن، آدما شما رو میکشن، میخورن، حبستون میکنن. میفهمین چی میگم؟ من شما رو میبرم تو صحراها ول میکنم. تو بیابونا، تو کوها، لب چشمه‌ها، کنار رودخونه‌ها که دست هیچ آدمیزادی بهتون نرسه. میبرمتون تو کوها ولتون میکنم. آزادی رو بهتون برمیگردونم. بیابونای کرج خوبه؟ دوست دارین؟ کوهای شمرون چطوره؟ پره‌های بینی یکی از خرگوشا بی اختیار لرزید. پلکای چشمش به هم خورد. مرد حساب عزیز رو داد و بی اعتنا به اونایی که تو دکون نشسته بودن و به حرفاش گوش میدادن یا نمیدادن، در دکون رو باز کرد و بین برفا گم شد. یکم مست بود و تلو تلو میخورد. روز بعد تو صفحه حوادث روزنامه‌های عصر یه خبری به این مضمون چاپ شده بود: به طوری که خبرنگار جنایی ما کسب اطلاع نموده است، پیش از ظهر امروز ماموران جسد مردی را در یکی از دره‌های کوههای شمیران پیدا کردند. طبق مدارکی که از جیب لباس‌های مرد به دست آمده، مقتول یک نفر زندانی بوده که عصر روز گذشته از زندان آزاد شده بود. طبق اظهار نظر پزشک قانونی، حوالی نیمه شب دیشب مقتول از ارتفاعات کوه به پایین پرت شده است. فعلا قضیه تحت تعقیب است که معلوم شود آیا در این حادثه شخص دیگری دخالت داشته است یا اینکه مقتول با پای خود به کوهستان رفته و در اثر لغزش به پایین کوه پرت شده. بالای خبر یه عکس انداخته بودن. نگام به عکس مقتول افتاد. به چشم خیلی آشنا اومد. باد، اثر خسرو شاهانی. یکی از سرگرمی‌های مردم شهرستون‌ها نوشتن نامه به دوستان دور و نزدیکشونه. تو این نامه‌ها درد دل می‌کنن، پیغام میدن، از اوضاع شهرشون می‌نویسن، خلاصه دوستاشون از حال و احوال خودشون با خبر میکنن. شهری که من توش زندگی میکردم از شهرهای بادخیز بود. این که میگم بادخیز، نفکر کنید یه گهگاهی یه نسیمی میومده یا مثلا ظرف ماه یکی دو روز باد میومد. همونطوری که اکثر شهرستانهای کشور ما خصوصیات و محصولاتی دارن و شهرت و معروفیتشون بستگی به محصولاتشون داره، مثلا شهر حاصلخیز، نفتخیز، آخوندخیز، طلاخیز، گداخیز، شهر ما هم بادخیز بود. از صبح علی طلوع یه باد وحشتناک از سمت شمال به جنوب میوزید، از بعد از ظهر جریان باد تغییر میکرد و از جنوب به شمال میوزید. ارمغانی هم که به همراه خودش میآورد خاک و ماسه و شن و کثافت بود. سال به 12 ماه این باد لعنتی که به مراتب سهمگین تر از باد سام بود مهمون شهر ما بود و پر واضحه که با چنین اوضاع و احوال و وضع جغرافیایی شهر ما جز شن و گرد و خاک و کثافت محصول دیگه ای نداشت. به قدرت الهی دو تا برگ تره هم تو باغچه خونه های مردم در نمی اومد، چه برسه به درخت و گل و سبزه و از اینجور حرفا. حالا تصدیق میکنید که زندگی تو چنین سرزمینی نه تنها شاق و مشکله، بلکه عذاب دائمیه. یکی از شبا که دیگه حوصله‌ام از این باد لعنتی سر رفته بود و چاره جز نشستن تو خونه و بستن در اتاقا و سرگرم شدن به کاری نداشتم، شروع کردم به نامه نوشتن برای دوستام، از جمله یه دوست قدیمی که تو مرکز به سر می‌برد. تو این نامه بعد از تعارف‌های معمول و خوشوبش‌های دوستانه نوشتم که زندگی تو این شهر بادزده رو خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. از در و دیوار شهر ما کثافت و نکبت می‌باره. این باد لعنتی اصلاً امون نمی‌ده که کسی چشش‌شو باز کنه و جای رو ببینه یا مثلا دهنشو باز کنه و حرفی بزنه. نامه رو گذاشتم تو پاکت و روز بعد سر را تو صندوق پست انداختم. چند روزی از این ماجرا گذشت. یه روز بعد از ظهر که طبق معمول از دست باد خودم رو تو خونه زندونی کرده بودم، یه دوستی اومد دیدنم. دیدم قیافش خیلی گرفته است و ناراحت به نظر میرسه. با خودم گفتم حتما از دست باد ناراحته. وقتی رو صندلی جابجا شد، نه برداشت و نه گذاشت و با یه لحن سرزنش‌آمیز گفت: آدم به خونسردی تو عمرم ندیدم. پرسیدم چرا؟ گفت: چرا؟ با بیخیالی تو خونت نشستی و درارو هم رو خودت بستی و از هیچ جام خبر نداری؟ گفتم وسط این باد وبازده و طوفان گرد و خاک تو توقع داری سر چهارای شهر وایسم و نفس عمیق بکشم؟ یه سری جنبوند و سگرمه های تو هم کشیدش و بیشتر تو هم کشید و گفت: وقتی به این کار وادارت کردن میفهمی که نفس عمیق کشیدن سر چهارا چه لطفی داره. بازم چیزی از حرفاش نفهمیدم. پرسیدم: چای میخوری برات دم کنم؟ عین یه اسفندی که رو آتیش بندازن ترکید و از جا پرید و گفت: چای سرتو بخوره مرد حسابی، بلند شو یه فکری برای خودت بکن. گفتم: اه چی کار کنم؟ میپرسم چای میخوری یا نه مثل آدم بگونم؟ یه دفعه دیدم بیشتر عصبانی شد و فریاد کشید که: من دیگه حاضر نیستم با تو رفاقت کنم. صد مرتبه گفتم جلوی دهن صاب مرده تو بگیر، اینقدر چرت نگو، پرت ننویس، بلند شو برو ببین چه قشقرقی تو شهر به پا کردی. من؟ نه خیر، من. ضربان قلبم تند شد. حتما یه خبریه، وگرنه بیخودی این بنده خدا به من پرخاش نمیکنه. اما من که کاری نکردم، کنج خونه نشستم و از ترس باد درار رو خودم قفل کردم. پرسیدم: حالا مگه چی شده؟ گفت: هیچی. چی میخواستی بشه؟ مامورای آقای فرموندار تو شهر را افتادن و دارن علیه تو تومار تهیه میکنن، از کسبه امضا میگیرن. گفتم: علیه من؟ گفت: بله، علیه سرکار. پرسیدم: مگه من چیکار کردم؟ گفت: از خودت بپرس. به تو چه که مرد حسابی تو این شهر باد میاد یا نمیاد؟ از در و دیوار کثافت بالا میره یا نمیره؟ دیدم جمله‌هایی که میگه به گوشم آشناست. یعنی چه؟ این جمله رو کجا شنیدم؟ از کی شنیدم؟ کجا خوندم؟ پرسیدم: متن این توماری که میگه چیه؟ چه توماری؟ گفت: یه تومار به طول 10-15 متر، مردم شهر زیر این تومار امضا میکنن که تو شهر ما اصلاً باد نمیاد و در اثر فعالیت‌های مداوم و اقدامات مجدانه جناب آقای فرماندار شهردار و رؤسای محترم ادارات شهر ما، شهر ما تبدیل شده به یه شهر نمونه. از نظر پاکیزگی و نظافت هم تو دنیا همتا نداره و هر کی هم که گفته شهر ما بادزده و کثیفه خائن به مملکته و ما امضا کنندگان تقاضای تعقیب و مجازات فوری این عنصر خائن و ناراحت و از مقامات صالحه داریم. گفتم: یعنی مجازات منو از مقامات صالحه میخوان؟ گفت: بله، مجازات سرکارو. گفتم: اهل شهرم امضا میکنن؟ گفت: پس چیکار میکنن؟ خود منم امضا کردم. یعنی چاره ای نداشتم. سرم و بین دستام گرفتم و به فکر فرو رفتم بلکه بتونم تعوتوی قضیه رو در بیارم، ببینم موضوع از چه قرار و چرا علیه من تومار امضا میکنن. دوستم از رو صندلی جابجا شد و پرسید: تو اخیراً جایی حرفی زدی؟ گفتم: نه، مگه تو این شهر میشه حرف زد؟ مگه باد مهلت میده که آدم دهنشو باز کنه و حرف بزنه؟ گفت: تازگی ها برای کسی نامه ای چیزی ننوشتی؟ گفتم: چرا، اتفاقاً همیشه مینویسم، اما نامه نویسی من چه ربطی به این ماجرایی که تو میگی داره؟ گفت: تو اون نامه ها هم راجع به وضع شهر چیزی نوشتی؟ گفتم: تو یکیش آره. گفت: آره و آجر پاره،
همونه دیگه مرد حسابی، به تو چه که تو نامه بنویسی تو شهر ما باد میاد و نمیدونم شهر کثیفه و از این حرفا. گفتم خب نامه نوشتن منو شکایت از دست باد چه ربطی به تومار داره؟ من نامه رو برای دوستم نوشتم. گفت اونام به همین نامه کار دارن، معلوم نیست نامه تو از کجا به دست مقامات صالحه افتاده که از مرکز عین نامه رو با یه دستور تند برای جناب آقای فرموندار فرستادن و توضیح خواستن که چرا شهر شما کثیف و باد میاد و اصلا اصل قضیه چیه. حالا فهمیدی چلو تومار علی تو امضا میکنن؟ یه سیگاری روشن کردم و گفتم حالا میگی چیکار کنم؟ گفت من نمیدونم، هر فکری داری بکن، چون میگن نه تنها جناب آقای فرماندار عصبانی شده، بلکه همه رؤسای ادارات شهر از دست تو عصبانی و ناراحتن و کمر به قتل تو بستن. آیت الکرسی رو خوندم و به خودم فوت کردم و گفتم یعنی وقتی باد میاد آدم نباید بگه باد میاد؟ گفت نه نباید بگی، مگه بقیه لالن و زبون ندارن که بگن؟ آقا خلاصه فردا صبح منو فرمانداری احضار کردن، یعنی دو نفر اومدن و منو با خودشون به یه جلسه بردن که جناب آقای فرموندار کله اتاق پشت میز نشسته بود و دو طرف ایشون هم جناب آقای رئیس عدلیه و رئیس نظمیه و رئیس مالیه و رئیس فرهنگ و رئیس امنیه و رئیس پست و تلگراف قرار داشتن. بقیه رؤسا هم با یکم فاصله سمت دیگه جلسه رو صندلی‌ها نشسته بودن. یه عده از اهالی محترم شهر به عنوان تماشاچی تو جلسه شرکت کرده بودن که اون طرف سالن نشسته بودن. با اشاره دست جناب آقای فرماندار تا نزدیک میزشون جلو رفتم. آقای فرماندار یه نگاهی به من کرد، بعدم دنباله نگاهش رو به صورت یکایک آقایون رؤسا کشید و در میان سکوت وحشت‌زای سالن که نفس از کسی در نمی‌اومد از لای یه پرونده یه کاغذ بیرون کشید، به طرف من دراز کرد و آمرانه گفت این نامه رو بگیر و با صدای بلند بخون. خط خودم رو شناختم، نامه خودم بود که یه ماه قبل برای دوستم نوشته بودم. حالا چجوری این نامه به دست مرکز نشینا افتاده بود و اونا برای آقای فرماندار فرستاده بودن من نمی‌دونم. شروع کردم با صدای بلند به خوندن نامه تا اونجا که نوشته بودم زندگی در این شهر بادزده را خدا نصیب گرگ بیابان نکند، چون از در و دیوار شهر ما کثافت و نکبت میبارد و این باد لعنتی امان نمیدهد که کسی چشمش را باز کند و جایی را ببیند و یا دهان باز کند و حرفی بزند. که یه وقت دیدم جناب آقای فرموندار عین بادکنک ترکید و فریادش زیر سقف سالن پیچید که فلان فلان شده، همین الان این نامه را کی با صدای بلند خوند؟ عرض کردم بنده. گفت پس چطور نوشتی که تو این شهر نمیتونی دهنتو باز کنی و حرف بزنی؟ بله آقا. چی رو بله آقا؟ این آقایونی که اینجا نشستن میبینی؟ بله آقا. همشهریاتو که اون طرف سالن نشستن میبینی یا کوری؟ نخیر آقا میبینمشون. پس چرا تو این نامه نوشتی که تو این شهر کسی نمیتونه چششو باز کنه و جایی رو ببینه؟ بله آقا. جواب بده ببینم. نفهمیدم آقا. اینجا داره باد میاد؟ دیدم حق با آقای فرمانداره، گفتم نخیر آقا. اما پرسید اما چی؟ یه نگاهی از شیشه پنجره‌ای بسته سالن به خارج کردم و دیدم شهر زیر طوفانی از گرد و غبار پوشیده شده و جز تاریکی و وحشت و غرش باد چیز دیگه‌ای نمی‌بینم و نمی‌شنوم. رفتم بگم که اینجا نخیر آقا، اما اونجا. یه دفعه چشم به جناب آقای رئیس عدلیه افتاد که از کثرت خشم مشغول جویدن سیبیلاش بود. گفت بگو اما چی؟ اما هیچ قربان. باد میاد؟ نخیر آقا. پس چرا نوشتی باد میاد؟ نفهمیدم قربان، چیزی نداشتم بنویسم، نوشتم باد میاد. وقتی چیزی نداشتی بنویسی بی خود کردی این نامه رو نوشتی و خدمات ما رو پایمال کردی، اجر ما رو زایل کردی. سرای حاضرین به عنوان تصدیق و تایید فرمایشات جناب آقای فرماندار این سر گربه های گچی شروع به تکون خوردن و جنبیدن کرد. خب دیگه نمی نویسم آقا، این مرتبه رو ببخشید. چشم. چی رو ببخشیم؟ بعد اینکه شهر ما رو لکه‌دار کردی، خدمات ما رو لوس کردی، مقامات صالحه رو نسبت به ما بدبین کردی، تازه ببخشم؟ بله آقا. سر جناب آقای فرماندار روی گردن کوتاه و گوشتی چرخید و نگاهش رو به نقشه‌ای که به سینه دیوار بالای سرش کوبیده بود میخوب کرد و با همون حالت گفت این نقشه رو میبینی؟ بله آقا. نقشه کجاست؟ به نظرم نقشه شهر خودمونه آقا. چهار طرف نقشه رو خوب نگاه کن ببین چی میبینی؟ دور تا دور نقشه عکس درخت سرو و کاج و اینجور چیزا کشیده شده آقا. میدونی اینا چیه؟ نخیر، از کجا میدونم آقا؟ اینا نقشه جنگل‌های مصنوعیه که در دست اقدامه. قرار دور تا دور شهر جنگل مصنوعی احداث کنیم تا جلوی باد گرفته بشه. فهمیدی؟ بله قربان فهمیدم. تو که فهمیدی چرا اینا مرا نوشتی؟ نفهمیدم آقا، قبل از جنگلکاری نوشته بودم آخه. همین موقع آقای فرماندار یه قلم از رو میز برداشت و به دست من داد. یه کاغذم کنار میز جلوی روم گذاشت و گفت هر چی میگم بنویس. گفتم چشم آقا. گفت بنویس شهر ما در اثر اقدامات و کوشش شبانه روزی جناب آقای فرماندار و جناب آقای شهردار و سایر رؤسای محترم زیباترین و تمیزترین شهرهای روی زمین است. بعدش هم بنویس در اینجا نه تنها باد نمی آید، بلکه در اثر مجاهدت و کوشش آقایان فوق الذکر و احداث جنگل‌های سرسبز و مصنوعی در اطراف شهر و ایجاد تونل‌های انحرافی در مسیر باد، چند سال است جهت باد را به بیابان‌های مرکزی تغییر داده و در شهر ما جز نسیم فرح‌بخش، آن هم در ایام بهار، باد دیگری نمی‌وزد. نوشتی؟ بله آقا. امضا کن. چشم آقا. حالا در محضر آقایون و در حضور همشهریات با صدای بلند بگو مرده باد باد. مرده باد باد. بگو مرگ بر خائنین و مزدوران. مرگ بر خائنین و مزدوران. بگو زنده باد خدمتگزاران واقعی شهر ما. زنده باد خدمتگزاران واقعی شهر ما. بعد جناب آقای فرماندار خطاب به منشی جلسه فرمودن که تصمیمات جلسه محاکمه رو به این شهر بنویسه. چون متهم در حضور دادرسان اقرار به عدم صحت گفته‌های خود نمود و نامه مورخه فلان را صرفاً به خاطر پایمال نبودن خدمات ارزنده خدمتگزاران واقعی این شهر نوشته است و هدفش از نوشتن نامه مذکور بدبین ساختن نظر مقامات صالحه به خدمتگزاران واقعی شهر بوده، طبق بند ب از تبصره 12 ماده 247966 از قانون مجازات عمومی و با در نظر گرفتن وضع متهم و رعایت حد اکثر ارفاق درباره مشارون الیه، آقایان دادرسان پس از استماع اظهار ندامت و پشیمانی متهم رأی بر این دادند که متهم مذکور محکوم می شود به مدت 6 ماه تمام، روزی 3 نوبت و هر نوبت 1 ساعت روی چهار پایه‌ای که سر چهار راه شهر از طرف مأمور مسئول قرار داده می شود بایستد و یک بند فریاد بزند مرده باد باد. ختم جلسه دادرسی اعلام می شود. آقا بغض گلومو گرفته بود، نمی دونستم چی کار کنم. هیچ دادرسی هم نبود که دامنشو بگیرم. اشکم هم نمی اومد که خودمو سبک کنم. هیئت دادرسان سالن رو ترک کردن و من و یه مامورم برای اجرای حکم پشت سر هیئت دادرسان بیرون اومدیم. همین که قدم تو خیابون گذاشتیم، زیر گرد و غبار و طوفان سیاه دادرسای محترمو گم کردم. باد زوزه میکشید و امون نمیداد پلکای چشمو باز کنم و کسی رو ببینم. میخواستم فریاد بزنم جناب آقای فرماندار، دادرسای محترم، اگه این باد نیست پس چیه؟ ولی باد امونم نمیداد دهنمو باز کنم و صدامو به گوششون برسونم. خواستم از کسبه یه کسی رو پیدا کنم بلکه شفاعتمو خدمت آقای فرماندار بکنه. هیچ کس تو خیابون نبود، درا همه بسته شده بود، کوچه هام خلوت بود و باد عین گرگ گرسنه زوزه میکشید، طوفانم به هم میپیچید و هر چی سر راهش بود با خودش میبرد. بیگناهان، اثر خسرو شاهانی. نزدیک شهر کوچیک ما یه آبادی بود که شما هر چی دلتون میخواد میتونید اسمشو بذارید. فرض بفرمایید حسین آباد. کنار این آبادی حسین آباد یه امامزاده متروکه بود که اهالی شهر و مردم آبادی خیلی براش احترام قائل بودن. ساختمون امامزادم که کنار دهکده قرار داشت یه اتاقه که بدون حصار بود، یعنی صحن معین و حصاری اطرافش نداشت. حصار و حفاظ این امامزاده فقط دیوار و سقف اون اتاقه کی بود که بوقه توش قرار گرفته بود. وسط این اتاق که گچ دیوار و سقفش هم از چند جا ریخته بود، مزار حضرت امامزاده قرار داشت. اطراف مقبره هم یه حصار از آهن کشیده بودن که به اصطلاح بهش میگفتن زریح. با وجود این زریح دست طواف کننده ها به سنگ مقبره نمیرسید. مقبره هم مکعب مستطیل شکل بود و رو سنگ مقبره یه پارچه سبز کشیده بودند. یه مقدارم اوراق دعا و کتابای مذهبی و یکم پولخورد و اسکناس و لوازم زینتی کم قیمت مثل گوشواره و پولک و انگشتر طلا و نقره و از این قبیل چیزا رو مقبره دیده میشد. اینا پولا و چیزایی بودن که اونایی که حاجت می‌خواستن از لای میله‌های آهنی زریح برای به جا آوردن نذرشون رو بوقه انداخته بودن. به در و دیوار اتاقه که امامزاده هم چند تا شمایل از بزرگای دین و جمله‌هایی از سخن‌های بزرگا قاب کرده بودن و به دیوار نصب کرده بودن. کف اتاقه که امامزاده با حصیر و گلیم‌های پاخورده و زیلوهای نخنما شده فرش شده بود. پشت این امامزاده به فاصله 50 قدم به سمت مغرب مظهر یک قنات بود که از کوههای شمالی دهکده جاری می‌شد. آب این قنات به طرف حسین آباد می‌رفت. زمینا و مزارع کش شده دهکده رو هم آبیاری می‌کرد. اون وقتا چون آب تو شهرها به صورت امروزی نبود و شهرها لوله کشی نشده بود، آب حوضای عمیق خونه‌ها سال به سال عوض نمی‌شد تا جایی که بوی عفونت می‌گرفت و پر کرم می‌شد. طبیعتاً لباس شستن تو این خونه‌ها سخت بود. آخه باز از چاهای 30 40 متری با چرخ آب بکشن. روزای تعطیل که میشد یه عده از اهالی شهر لباسای نشسته شون رو تو بغچه میپیچیدن و بساط نهار و چای عصرونه و کاهو سکنجبین و سایر تنقلات هم بسته‌بندی میکردن و هر چند تا خانواده با هم قرار میذاشتن و صبح زود قبل از طلوع آفتاب به طرف حسین آباد راه میافتادن. تو این مسافرت کوتاه دست جمعی با یه تیر چند تا نشون میزدن. یکی این که به اتفاق به پیکنیک میرفتن و یه روز دور از محیط شلوغ شهر تو بیابون میگذروندن. دومی که لباسهای نشسته و کثیفشون رو و کهنه‌های بچه‌های قنداقشون تو آب تمیز و زیاد قنات می‌شستن. سومی که یه زیارتی هم می‌کردن و توشه آخرت برای خودشون جمع می‌کردن. غروب که می‌شد دست دسته به طرف شهر برمیگشتن. این روزی رو که می‌خوام براتون ماجراشو تعریف کنم، یه روز عادی بود وسط هفته. امامزادم خلوت بود. فرض کنید دوشنبه بود. یادمه که شب قبلش 4 تا خانواده که بزرگای ما با هم رفت و آمد داشتن، قرار گذاشتیم و شبونه چند تا الاغ کرایه کردیم و صبح زود بزرگ و کوچیک و دختر و پسر بارای سنگین رو الاغا گذاشتیم و بارای سبک هم خودمون به نسبت وضع جسمانیمون دست گرفتیم و راه افتادیم به طرف حسین آباد. وقتی به امامزاده و مظهر قنات رسیدیم، تقریبا 2 ساعت از روز بالا اومده بود. آفتاب دلچسب بهاری و فضای سبز و گلوگشاد بیابون و هوای ملایم اواخر اردیبهشت‌ماه چنون نشاطی به ما داده بود که اگه برامون امکان داشت تا آخر تابستون هم اونجا میموندیم. خلاصه بساط چای و تنقلات بزرگای خانواده علم کردن. با یه مقدار سنگی که ما بچه‌ها جمع کرده بودیم، چند تا اجاق واسه گرم کردن غذایی که با خودمون آورده بودیم درست کردیم. چند تا اجاق هم واسه گذاشتن تشت‌های رخشویی زنای خانواده ساختیم که تشت‌ها رو بذارن روش و تو آب ولرم رخت‌ها رو بشورن. زنا نشستن سر تشت‌های رخشویی و ما بچه‌هام شروع کردیم تو اون بیابون خلوت و درندشت به جفتک چارکش بازی کردن و سنگ بازی کردن و گرگم به هوا و عمو زنجیر باف و از این بازیایی که همتون کردین و میدونید. مردا و پسر دخترای جوون هم دور هم نشستن و مشغول صحبت کردن و خوردن چای و تنقلات شدن. یه ساعت به ظهر مونده کار رخشویی تموم شد و زنا هم وارد جمع شدن. قبل از خوردن نهار دست جمعی به پیشنهاد خدا بیامرز کربلای صادق واسه زیارت حضرت امامزاده وارد اتاقک شدیم. طبق معمول مردا جلو بودن و زنا عقب. بچه‌ها هم لای دست و پا بودن. جلوی ورودی اتاقک امامزاده وایسادیم و یه تعظیم کردیم و بزرگترا چند تا جمله عربی گفتن و کفشامونو بیرون آوردیم و شروع کردیم به طواف کردن دور زری. اولین نفری که دستشو به طرف میله‌های آهنی زریح انداخت خدا بیامرز کربلای صادق بود. یهو بی اختیار دستشو با سرعت عقب کشید و یه نگاه با ترس و لرز به پشت سریش انداخت و بدون اینکه چیزی بگه راهشو کشید و یه قدم رفت جلوتر. دومی و سومی هم هنوز میله‌های زریح کاملا لای انگشتاشون قرار نگرفته بود که با یه حرکت تند دستشون از میله‌ها جدا کردن و خودشون عقب کشیدن. به چهارمی نرسید که جیغ یکی از بچه‌ها بلند شد. پشت سرش جیغ بچه دومی. جیغ بچه سومی و خانم چهارمی و پنجمی و فریاد جگرخراش عفت خانم که چرا همچین میکنی؟ از اون طرف هم فریاد استغفرالله عصمت خانم زیر سقف اتاقک امامزاده پیچید. مردایی که اول ضرب شست آقا رو چشیده بودن برای اطمینان خاطر دوباره دستشون رو به طرف میله های زریح بردن. این دفعه حضرت شدیدتر و سریعتر دستشون رو عقب زد، طوری که فریاد خفیف مردای استخوندار جمع ما هم بلند شد. خدا بیامرز کربلای صادق رو، مرد متدین و دیندار و خداشناسی بود. چند بارم مشرف شده بود به عتبات و مشهد مقدس و قم. این کربلای صادق خدا بیامرز یه دهنه دکون نونوایی و یه مختصری هم ملک و مستغلات تو شهر و اطراف شهر داشت. دکون نونوایی رو خودش و شاگرداش اجاره می‌کردن. کربلایی هم همیشه پشت پاچال و پشت ترازو نشسته بود. وقتی برای دومی بار کربلایی دستش رو از میله‌های زریح عقب کشید و ما آثار وحشت رو تو چهره کربلایی دیدیم، وحشتمون چند برابر شد. کربلایی که رنگ به صورتش نمونده بود به ما گفت برید کنار، از دور ظریف فاصله بگیریم. آقا ما رو از خودش میرونه، به ما غضب کرده. کدوم یکیتون مرتکب گناه و معصیت شدید؟ چیکار کردید که ما هم به آتش اون یه نفر بعد بسوزیم؟ کدومتون جنوب بوده وارد امامزاده شدین؟ صدا از کسی در نیومد. کربلایی با همون صدای لرزون و عصبانیش ادامه داد آقا نمیذارن ما دست به طرف ظریفشون دراز کنیم. بگین چیکار کردین؟ صدا از هیچ کی بیرون نمیومد. کربلایی رو به آسد جمال کرد و گفت شما چی فهمیدین؟ آسد جمال با یه صدای لرزون گفت من که چیزی نفهمیدم کربلایی، ولی مثل این که آقا از دست ما خیلی عصبانیه. اصلا نمیذارن ما دست به طرف ظریح متحرشون دراز کنیم. چنون میسوزونن که مثل این که مار آدم رو نیش میزنه. تمام وجود آدم به لرزه میفته. فکر میکنین ما مرتکب معصیت شدیم کربلایی؟ خدا بیامرز کربلایی صادق همونجور که انگشتاشو لای موهای ریش پر جوگندمیش انداخته بود و با اونا بازی میکرد و میخواست راه حل و مشکل رو از لابلای موهای ریشش پیدا کنه گفت والا چه عرض کنم، ولی حتما یه چیزی هست. حالا ما بچه‌هام که درد و بیشتر از بزرگترها احساس کرده بودیم، با گردنای کج و در حالی که سر تا پای وجودمون از ترس می‌لرزید، چشمون رو به دهن کربلای صادق و آسد جمال دوخته بودیم و به هم تنه می‌زدیم و همدیگر رو هول می‌دادیم که به کربلای صادق نزدیک‌تر بشیم و زودتر از بقیه علت خشم آقا رو از دهن کربلایی بشنویم و ترسمون بریزه. کربلایی یکم فکر کرد و لباشو جمع کرد و چند بار زیر لب با صدای بلند استغفرالله گفت و رو کرد به ما و گفت فعلا که من نمی‌تونم حرف بزنم. تو دلتون توبه کنید. چند بار صلوات بفرستین و زیارت نامه بخونید، بلکه من بتونم راه حل این مشکل رو پیدا کنم. همه این کارا رو کردیم و از امامزاده اومدیم بیرون، ولی همه متفکر و افسرده و کسل و ناراحت و رنگ پریده. هیچ کی با هیچ کی حرف نمیزد. همه از هم میترسیدن، همه به هم شک داشتن. برگشتیم به محل اتراق و دور هم نشستیم. حالا از ترس آقا نه جرأت میکنیم تنقلات بخوریم، نه تخمه بشکنیم، نه چای بخوریم. اصلا کسی به فکر ناهار نبود. راستشو بخواید گشنگی یادمون رفته بود. کربلای صادقی سیگاری به سر چوب سیگارش زد و روشن کرد و دودشو بلعید و یکم فکر کرد و گفت: به عقل ناقص من، برای اینکه خشم آقا رو بشونیم، دلشون هم به دست بیاریم، بار گناهانمون هم سبک کنیم، باید یه گوسفند زمین بزنیم و گوشتشو بین اهالی آبادی تقسیم کنیم. البته نباید از این ماجرا چیزی به مردم آبادی بگیم. پیشنهاد کربلایی تصویب شد و برای پول خرید گوسفند دستا به جیب رفت. خانمای خانواده هم گره گوشه چارقدشون رو باز کردن، ولی کربلایی نذاشت. گفت: گوسفندو من می‌خرم، پولشو من میدم، منتها ثوابش تقسیم میشه. گوسفندو زدیم زمین و چند تا از جوونا گوشتا رو بردن و بین اهالی تقسیم کردن و برگشتن. دوباره وضو گرفتیم، خودمون رو تمیز کردیم و وارد اتاقک امامزاده شدیم. ولی آقا بازم از سر خش پایین نیامده بود، ما رو پس می‌زدن. یعنی حتی نمیتونستیم پوست انگشتامون رو به میله‌های ظریف مماس کنیم. باز کربلای صادق یه فکری کرد و یکم با موهای ریشش ور رفت و گفت: من از همه شما که اینجایید باسوادتر و چیز فهمترم، اینو قبول دارین؟ همه یه صدا گفتیم بله. گفت: من توی کتاب خوندم، از اهل منبرم شنیدم که اگه کسی گناهی دونسته یا ندونسته کرده باشه و به گناهش اعتراف کنه، خدا میبخشدش. ما هم برای اینکه محبت آقا رو به خودمون جلب کنیم، راهش اینه که یکی یکی در حضور جمع به گناهمون اعتراف کنیم. پدر من خدا بیامرز گفت: حرف شما درست کربلایی، ولی این درست نیست که اگه یه روز دونسته یا ندونسته مرتکب معصیت شدیم، امروز جلوی جمع با صدای بلند اعتراف کنیم. کربلای صادق خدا بیامرز دست و پاشو جمع کرد و رفت تو فکر. بعد گفت: بد نمیگی، ولی چاره کار چیه؟ همه رفتن تو فکر راه چاره رو پیدا کنن. البته که بعد اعتراف کرد، اما نه جلوی جمع. چند لحظه گذشت. یه دفعه غلام علی خان که نایب نظمیه بود و بهش میگفتن نایب غلام علی خان، پیشنهاد کرد که چطوره که یه نفر از بین خودمون انتخاب کنیم و توی گوشه خلوت بشونیمش و هممون پیشش اعتراف کنیم. پیشنهاد خوبی بود، ولی با توضیحی که عفت خانم زن نایب غلام علی داد، راه حل دوباره خورد به بنبست. عفت خانم گفت: من حرفی ندارم، من گناهی نکردم که از کسی بترسم، ولی حالا فکر میکنم یکی از ما رفت و یه گوشه نشست. این یه نفر یا از میون مرداست یا زنا، ولی آخه من چطوری اگه خدای نخواسته ندونسته مرتکب گناه شده باشم، فرض کنید جلوی کربلای صادق یا آسد جلال یا حتی همین نجیب خانم اعتراف کنم؟ یا مثلا چطوری آسد جمال روش میشه جلوی من که زنم به گناهش اعتراف کنه؟ سیبیلای قلوملی تکون خورد، چشاش گرد شد، در حالی که غیرت و تعصب و شرافت و غضب از نگاش میبارید و رگای ورم کرده گردنش میگفت که چی تو دلش میگذره، رو کرد به زنش عفت خانم که: نفهمیدم، چه گناهی، چه معصیتی که من نباید بدونم؟ عفت خانم خودش رو جمع جور کرد و یه قمیش اومد و گفت: نایب جون، من که از طرف خودم و تو خیالم جمعه، ولی حساب کار دیگرون رو میکنم. مثلا اومد و من پشت سر اشرف خانم همسایه‌مون غیبت کرده باشم، این گناه یا نه؟ کربلای صادق سرش رو چند بار عقب و جلو کرد و گفت: یکی از معاصی کبیره همشیره همین غیبت کردنه. نیش عفت خانم تا بناگوش باز شد، چهره برافروخته نایب غلامعلی هم همینطور. همین موقع عصمت خانم زن کربلای صادق سینه‌های برجسته و گوشت‌آلودش رو جلو داد و گفت: خب عفت خانم راست میگه دیگه. بزرگترها یکم فکر کردن و دیدن حق با عفت خانم و عصمت خانمه. واسه چندمین بار همه رفتن تو فکر و مغزا برای پیدا کردن یه راه حل دیگه به کار افتاد. یه دفعه صدای ظریف نجیب خانم زن آسد جمال سکوت محفل رو شکست. در حالی که دستاشو با خوشحالی به هم میکوفت گفت: من راه حل این مشکل رو پیدا کردم. همه یه صدا پرسیدن: چیکار کنیم؟ نجیب خانم یه لبخند تمیز زد و یه نفس کشید و گفت: از میون این بچه‌ها یکی که کم سن و سالتر از بقیه باشه انتخاب می‌کنیم. اونی که سنش از همه کمتره و گناه و معصیت سرش نمیشه و معصوم‌تر از همه است. میبریمش اون دوردورا که صدا و حرفامون به گوش بقیه نرسه میشونیمش. بعد یکی یکی میریم پیشش و اقرار می‌کنیم و برمیگردیم. اونم که بچه است و از حرفای ما چیزی سرش نمیشه. اصلاً نمی‌دونه گناه چیه. نه؟ اهل محفل یه نگاهی به هم کردن و بعد از یکم گفتگو و تبادل نظر راه حل رو پسندیدن. قرعه به اسم من بدبخت که از همه کوچکتر بودم و تقریبا 6 سال داشتم افتاد. دستمو با لطف و محبت گرفتن و بردن 300-400 قدم دورتر از جمع زیر یه درخت کنار جوب آب نشوندن. حالا هیچکی از این جمع جرئت نمی‌کنه داوطلب بشه و به عنوان اولین گناهکار پیش من بیاد که اعتراف کنه. هی به هم تعارف می‌کردن. بالاخره اول کربلای صادق اومد. در حالی که تسبیح می‌چرخوند و زیر لب استغفرالله می‌گفت و صلوات می‌فرستاد، با ترس و لرز روبروی من نشست. اشک از چشاش سرازیر شده بود و می‌چکید روی ریشش. گفت: فرزندم منو ببخش، تو گناهکار نیستی، تو هنوز معنی گناهو نمیدونی، تو پاک و معصومی، هرچی از خدا بخوای بهت میده، ازش بخوای که گناهای منو ببخشه، منو به صفای دل و پاکی روح و معصومیت تو آتیش جهنم نسوزونه. بعد سرشو به طرف آسمون گرفت و گفت: خدایا تو خودت شاهدی که من نکردم، وسوسه شیطان بود. خداوندا اون سفری که من به عتبات عالیات مشرف شده بودم، زن حاج زین العابدین صاحب مسافرخونه بهشت رو میگم، نصف شب در رو باز کرد و اومد. من که گناهی نداشتم، یه وقت دیدم آب از دماغ کربلای صادق جاری شده و اومده رو موهای سیبیلش. خواستم با دستمالی که مادرم بهم داده بود که آب دماغمو بگیرم، آب دماغ کربلایی رو بگیرم که ترسیدم دوام کنه. منصرف شدم و چشمو دوختم به چشای گریون کربلای صادق. دستای کربلایی میلرزید، میگفت خدایا چند بارم قیم چند تا طفل صغیر شدم که خودت شاهدی. من نمیخواستم تو مالشون دخل و تصرف کنم، ولی چی کار کنم؟ وضع خودم بد بود. مگه تو خودت نگفتی که چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه؟ دیگه نمی کنم، خدایا خودت ببخش. چند بارم کم فروشی کردم، دیگه حلال حروم نمی کنم. کربلایی بلند شد و رفت بدون اینکه من چیزی از حرفاش دستگیرم شده باشه. عفت خانم زن نایب قلوملی اومد، تقریبا همون حرفایی رو به من گفت که کربلایی پیش پاش گفته بود. بعد در حالی که پوست دل گوشتالودش رو گرفته بود و لای انگشتای سفید و چاقالوش فشار میداد به من گفت پسرم، من توی این ماجرا تقصیر نداشتم، خدا لعنت کنه عباس آقای قصابو. روز اول که منو دید و گوشت و کف دستم گذاشت، از زیر مچم و با دستای مردونه و چرب و نرمش یه فشار داد که زانوام سست شد. چی کار کنم؟ من نمیخواستم ولی شد. عفت خانم رفت و آسد جلال اومد. بعد از کلی تعارف با خدا به من گفت پسرم، تو پاکی، تو معصومی، تو هم فردا مثل ما بزرگ میشی، ولی خدا به سر شاهده من راضی نبودم که اینطوری بشه ولی شد. بعد سرشو به آسمون گرفت و گفت خداوندا، پیارسال که روح آسد مصطفی رو به بارگاه خودت احضار کردی، خدا بیامرز یه روز قبلش دور از چش زن و بچه‌ش 6000 تومان به من داد که براش نماز و روزه بخرم، چون زن و بچه‌ش اگه میفهمیدن نمیذاشتن. من به وصیت اون خدا بیامرز عمل نکردم، جز من و تو هم کسی تا امروز خبر نداشت. حالا هر وقت پولدار شدم دین خدا بیامرز آسد مصطفی رو ادا میکنم، خدایا تو ببخش. آسد جمال رفت و زنش نجیبه خانم اومد، گفت خدایا منو ببخش، من توی این ماجرا مقصر نبودم، خدا لعنت کنه اسدالله خانو، اول اون چشمک زد. حالا منم نشستم و به حرفای یکی یکیشون گوش میکنم بدون اینکه چیزی بفهمم. نجیبه خانم رفت، نایب قلوملی اومد و گفت خدایا خودت ببخش، آخرین گناهی که کردم و خودت بهتر میدونی، ولی چرا سیف الله رو دزد کردی که من زنشو تو نظمیه ببینم؟ عوضش منم به سیف الله خیلی کمک کردم. خدایا تو خودت بهتر میدونی که طبق قانون سیف الله باید 6 سال تو زندون میموند، من پرونده رو یه جوری براش درست کردم که یه سال براش حبسی بریدن. نایب قلوملی خان رفت و عزیز خانم دختر کربلای صادق اومد، گفت خدایا تو خودت بهتر میدونی که من از این کارا سررشته نداشتم، این تقصیر جهانگیر پسر همسایه‌مون بود، حالا جواب بابامو چی بدم؟ عزیز خانم رفت و جواد آقا پسر ارشد آسد جمال اومد، گفت من چه تقصیری دارم؟ مریم دختر نایب قلوملی اول به وسیله کلفتشون پیغام داد، من که گناهی نداشتم. جوادم رفت و من کم کم داشتم معنی گناهو میفهمیدم. بعد از جواد مریم دختر نایب قلوملی خان اومد، گفت خداوندا منو ببخش، من و جواد تقصیری نداشتیم، شیطان گولمون زد. مریم رفت و خدا بیامرز پدرم اومد، پدرم رفت و خدا رحمت کرده مادرم اومد. اجازه بدید عرض کنم که پدر مادر من جز معصومین بودن و هیچ گناهی مرتکب نشده بودن. اونا که رفتن اکبر اومد، سرشو به طرف آسمون گرفت و گفت خداوندا تو خودت میدونی که بابام میگفت، من که 8 سالم بیشتر نیست، نمیدونستم گردو بلند کردن از در دکون آقای اسام گناهه، دیگه نمیکنم. اکبر رفت و مشتبه اومد، گفت به خدا تقصیر من نبود، ما داشتیم تیله انگشتی بازی میکردیم، رجب میگفت بریم صدیقه رو ماچ کنیم و دریم، دیگه نمیکنم. مشتبه رفت. بعدش هم محسن و عزت و رضا و رسول و حسن اومدن و یکی یکی اعتراف کردن و رفتن. اعترافا که تموم شد منم رفتم پیش بقیه، دست جمیل لب مظهر قنات نشستیم و وضو گرفتیم. بچه هم سر و صورتشون رو شستن و با خیال راحت وارد امامزاده شدیم، ولی هنوز آقا از سر خش پایین نیامده بود. هر کی دستشو به طرف زریح دراز میکرد آقا پس میزدن. خدا بیامرز کربلای صادق باز یکم فکر کرد و گفت بین ما کسی هست که اعتراف نکرده باشه؟ یکی از بچه های تخس و حرومزاده برگشت و گفت آره آقا، خسرو خودش اعتراف نکرده. تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن، مثل اینکه سقف امامزاده رو کوبیدن تو سرم. اگه جلوی در امامزاده کسی وانستاده بود سر میذاشتم به بیابون فرار میکردم. کربلای صادق با محبت جلو اومد و دستش رو شونم گذاشت و خیلی مهربون و با محبت گفت فرزندم، تو عمرت مرتکب گناه نشدی؟ در حالی که مثل بید میلرزیدم گفتم گناه چی آقا؟ گفت تو همین ردیف کارهایی که ما برات تعریف کردیم دیگه، مثلا کار بدی کرده باشی، بچه‌ای رو زده باشی، گربه رو با سنگ زده باشی، بدون اجازه مادرت شیرینی دزدیده باشی، یا یه چیزی تو همین مایه ها دیگه. بغض گلومو گرفته بود، تمام بدنم میلرزید. یه نگاه به چشای خدا بیامرز مادرم و اندام درشت پدرم کردم و یه مرتبه اشکم سرازیر شد. وسط حقیق گریه که به لالبازی افتاده بودم گفتم بابا منو ببخش، من تقصیری ندارم، تقصیر رضا و مهدی بود که منو به این کار وادار کردن. اون پول خوردهایی که بعضی وقتا از تو جیبت گم میشد و دنبالش میگشتی و با مامان دعوا میکردی من برمیداشتم. یهو دیدم خون تو صورت بابام دوید، دستاشو زد به کمرش و مادرم هم لنگ کفشش رو از پاش بیرون آورد و گرفت دستشو به طرف من حمله کردن که توف به صورتت بیاد پسر پر روی متقلب دزد دروغو، بزنم همینجا شکمتو پاره کنم، بزنم تو سرت که مخت بیاد تو دهنت، ای دروغوی رزل، ای پر رو، ای دزد بی شرف. خدا خیر بده به عفت خانم و عصمت خانم و عفیف خانم و نجیب خانم و عزیز خانم و شریف خانم و کربلای صادق و آسد جمال و نایب غلامعلی خان که جلوی خدا بیامرز پدرمو گرفتن و پادرمیونی کردن که نه آقا عصبانی نشین، خب بچه است دیگه، عقلش نمیرسه. همه ما وقتی بچه بودیم از این کارا میکردیم، این که اشکالی نداره، شیطون رفته تو جلدش گولش زده، ما که بزرگی مگه نمیکنیم. بابام که خدا رحمتش کنه یکم با کف دست پیشونیشو مالوند و بعد بهم گفت اگه به خاطر شرافت کربلای صادق و نایب غلامعلی خان و عفت خانم و عصمت خانم و عفیف خانم و نجیب خانم نبود همینجا شکمتو سفره میکردم، برو شکر کن. دوروبریا چند تا استغفرالله گفتن و صلوات فرستادن و شیطان رو لعنت کردن و بعد از اعترافات من دوباره رفتن سراغ ذریح مطهر. ولی آقا با همه اعترافای ما از سر خش پایین نیومده بود که نیومده بود، اجازه نمیداد کسی دست به میله های آهنی ذریح نزدیک کنه. با ناراحتی از امامزاده اومدیم بیرون، نهار خورده و نخورده همه متفکر و عصبانی به طرف شهر را افتادیم. بزرگترها قرار گذاشتن که پس فردا مجددا بریم امامزاده، بلکه تا اون روز انشالله خشم آقا فروکش کرده باشه. پس فردا که روز چهارشنبه همون هفته باشه، به اتفاق همه اونا که پریروزش با هم بودیم رفتیم زیارت. اول با ترس و لرز به ذریح نزدیک شدیم، ولی بعد با اطمینان و ذوق و شوق به ذریح چسبیدیم و حالا نبوس و کی ببوس. آقا از سر خشم پایین اومده بود، ما رو میپذیرفت. یه نگاهی به هم کردیم و همه رو تا اونجا که قانون اجازه میداد بوسیدیم. همون موقع متولی امامزاده وارد شد و بدون مقدمه و سلام علیک، در حالی که هم خوشحالی و هم شرمندگی از صورتش میبارید، به کربلای صادق که باهاش آشنایی بیشتری داشت گفت کربلایی برید یه نون بخورید، 100 تا نونم صدقه بدید، برید همین امروز گوسفندی چیزی زمین بزنید که خداوند به شما و بچه‌هاتون رحم کرده، آقا نگهدار شما بوده. کربلایی در این حالی که از بر سر لطف اومدن آقا و بخشش حضرت تو پوست خودش نمی گنجید، با دهن باز و صورت مشتاق که لبخند از لباش دور نمی شد پرسید چطور مگه؟ متولی امامزاده که اسمش یادم نیست کیسه توتونشو از بغل شال کمرش بیرون کشید و همونطور که مشغول چاخ کردن چپقش بود گفت هیچی کربلایی، 5-6 روزه که این فرنگی ها یه کارخونه برق کوچیک تو حسین آباد نصب کردن، به پیشنهاد کت خدا باقر، کت خدای حسین آباد رو میگم، اول برای شگون و برکت کار پس پریروز یه رشته سیم برق به بقعه امامزاده دادن که بعدن بیان و لامپش رو وصل کنن. بعد با انگشت سقف امامزاده رو نشون داد و گفت همین که ملاحظه می‌فرمایید، دیروز بعد از ظهر اومدن و لامپش رو وصل کردن. سرهای ما هم دست جمعی به طرف سقف بالا رفت. نگامون تو مسیر انگشت متولی امامزاده رفت و رسید به لامپ خاموش بالای مقبره که از سقف آویزون بود. متولی ادامه داد که بله آقا، خودتون اطلاع دارید که تا همین هفته پیش اینجا برق نداشت، پس برای روز که سیمو کشیدن لامپشو وصل نکردن، تصادفاً یکی از سیما که سرش لخ بود روی میله‌های ذریح میفته و اتصالی میکنه. پری روز که شما اینجا تشریف آورده بودید من شما رو دیدم، ولی چون تو شهر کار داشتم رفتم شهر و گفتم برگشتن خدمتتون میرسم، ولی وقتی اومدم تشریف برده بودین. وقتی وارد امامزاده شدم مطابق معمول دستمو به ذریح گرفتم و دیدم که تکونم داد و منو زد. اولش وحشت کردم، بعد فهمیدم هر چی هست زیر سر این برقه، چون شنیده بودم برق آدمو میگیره. نگاه کردم دیدم درسته، سر یکی از سیما لخ بوده و به میله ذریح چسبیده. اتفاقا پریروز که شما و بچه‌ها اینجا تشریف داشتید کارخونه رو روشن کرده بودن و داشتن امتحان می‌کردن. خدا خیلی به شما و بچه‌ها رحم کرده. کربلای صادق یه نگاهی به آسد جمال کرد، آسد جمال هم یه نگاهی به پدرم کرد، پدرم به نایب غلامعلی خان و نایب غلامعلی خان به عفت خانم و همینطور عفت خانم به عصمت خانم و عصمت خانم به عفیف خانم و نجیب خانم و اکبر به مرتضی و مرتضی به محسن نگاه کردن و یه طواف کردیم و اومدیم بیرون. وقتی از در امامزاده بیرون می اومدیم، کربلای صادق به نایب غلامعلی خان به حالت سرزنش گفت نایب شما چطور متوجه نشدین؟ آخه من فکر نمی کردم که به حسین آبادم برق داده باشن. کربلای گفت بالاخره هر چی باشه شما از ما چند تا پیرن بیشتر پاره کرده بودین. نایب گفت هول شدم کربلای، اصلا فکرش هم نمی کردم، وقتی دیدم شما که ماشاءالله سرور همه هستین خودتون رو باختین منم به کلی حواسم پرت شد. بعدم کف دستشو محکم کوبید پشت دست چپشو گفت ده دیدی چطوری گیج شدی، ما چطوری نفهمیدیم، حالا هم طوری نشده کربلای، ما که گناهی مرتکب نشدیم، اگرم گول شیطانو خورده باشیم خداوند خودش از سر تقصیرات ما میگذره. نهار خورده و نخورده خوشحال و در این حال متفکر به طرف شهر را افتادیم. بین راه هر چند قدم به چند قدم یه نفر از میون جمع منو میکشید کنار و یکم نقل و شکر پنیر و نخوچی کشمش و آب نبات و از این جور چیزا کف دستم میذاشتن یا تو جیبم میریختن و یواش یواش در گوشم میگفتن اونایی که خسرو جون پریروز شنیدی همین جوری گفتیم، ما شوخی بود داشتیم بازی میکردیم، یه وقت خسرو جون به کسی نگی ها، آدم وقتی دست جمعی میاد بیابون برای اینکه سرش گرم بشه میخواد بازی کنه. پری روز هم ما داشتیم بازی میکردیم. خب عزیزم تو هم دیگه دست تو جیب بابا نکنی یا گناه داره، فهمیدی؟ منم میگفتم آره فهمیدم. آخرش هم میگفتن باریکلا پسرم یادت نره ها، مبادا به کسی بگی یا اگه بگی آدم گناه در میاره.
مهندس فرصت طلب، اثر خسرو شاهانی. تو اداره نشسته بودم که تلفن محل کارم زنگ زد. گوشی رو برداشتم، یه صدای گرم و محبت‌آمیز مردونه از اون طرف سیم اومد که میگفت آقای فلانی. بفرمایید، خودم هستم. بنده رو به جان نمیارید آقا؟ دست و پامو جمع کردم که تو حرف زدم بند و آب ندم. گفتم اگه خودتون رو معرفی کنید حتما چرا قربان به جا میارم. گفت من مهندس فرصت طلبم، حالا شناختین؟ چند بار اسم فرصت طلب و زیر لبم زمزمه کردم و به حافظم فشار آوردم، بازم چیزی یادم نیومد. ولی هرچی بود طرف که همین آقای مهندس فرصت طلب باشه منو میشناخت، حتما یه سابقه دوستی داشتیم که من یادم نمیاد. جویده جویده گفتم چرا آقای مهندس، حتما حتما. چطوری میشه شما رو نشناسم، به خصوص که صداتونم خیلی به گوشم آشناس. ولی حقیقت امر چطوری عرض کنم، میدونین که پیریه و گرفتاری و آقای مهندس فرصت طلب. حرفمو با یه خنده نسبتا بلندی قطع کرد و گفت ای آقای فلانی، به همین زودی پیر شدین؟ شما ماشاءالله هنوز یه گل از 100 تا گلتون نشکفته. به هر حال بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، خواستم خواهش کنم ظهر نهار بنده رو سرافراز بفرمایید، اونجا وقت کافی برای شناختن من دارین. خواستم عذرخواهی کنم و دعوت تلفنی یه آدم ناشناسو که نه اسمش به گوشم آشنا بود و نه خودشو میشناختم رد کنم، ولی حس کنجکاوی مانع شد و به جای اینکه بگم وقت ندارم و گرفتارم و معذرت میخوام و از این حرفا، هول شدم و گفتم چشم چشم، کجا باید خدمت برسم؟ خیلی شمرده و آمرانه گفت شما همونجا تو محل کارتون باشید، من ساعت 1 بعد از ظهر ماشین میفرستم که شما رو بیاره. فقط دم در به اطلاعات سفارش کنین که وقتی راننده اومد و شما رو خواست سرگردون نشه. بعدش هم با یه خدافظی کوتاه گوشی رو گذاشت و تلفن قطع شد. ای بابا، یعنی چه؟ این آقای مهندس فرصت طلب کی میتونه باشه؟ من با همچین کسی آشنایی ندارم، ممکن از دوستای زمان تحصیلم باشه. ولی نه، طرف خیلی خودمونی صحبت میکرد، نکنه یه دام باشه و آخر عمری یه کاری دستم بدن. کاش که میگفتم نمیام، شاید منو عوضی گرفته. بعدم شروع کردم خودم رو سرزنش کردن که کارت بخوره شکمت که برای خوردن یه نهار مفت که تازه اصلا معلوم نیست نهارم در کار باشه خودتو تو هچل انداختی. آخه این چه کاری بود کردی مرد؟ حالا لال بودی یا تو دهنت ماست بسته بودن که بگی نمیام؟ خلاصه تا ساعت 1 بعد از ظهر عین مرغ سرکنده به خودم پیچیدم و لعنت به خودم فرستادم. فکرم به هزار راه رفت و بی نتیجه برگشت. تا 1 بعد از ظهر که تلفنی از قسمت اطلاعات دم در اطلاع دادن که راننده ی آقای فرصت طلب پایین منتظره. با عجله پله ها رو دوتا یکی کردم و رسیدم طبقه همکف. دیدم راست میگن، راننده ی اتو کشیده ی آقای مهندس فرصت طلب دم در اداره کنار یه ماشین کشیده سیاه رنگ وایساده. به محض اینکه منو دید، البته فکر کنم نشونی های منو بهش داده بودن، در عقب ماشین رو با یه نیمچه تعظیم میباز کرد. منم مثل اینکه جد و آبادم این کاره بودن، با وقار و طمأنینه مخصوصی که مبادا یه حرکتی از من سر بزنه که راننده آقای فرصت طلب از سوار کردن من پشیمون بشه، رو دوشک صندلی عقب ماشین نشستم. بدون اینکه حرفی بزنم یه پامو انداختم رو اون پام. البته به نظر می اومد این برای ژسته، ولی تو دلم داشتن رخت می‌شستن. خلاصه دیدم نمیدونم چی کار کنم، یه سیگار روشن کردم و راننده راه افتاد. یه مسافتی که راه اومدیم از راننده پرسیدم خود آقای مهندس کجا تشریف دارن؟ جواب داد هتل سانتیمانتال. ای بابا، حالا بیا درستش کن. هتلی که من جرئت نمی‌کردم تو تاریکی شب از جلوش رد بشم، حالا داشتم می‌رفتم که توش نهار بخورم. خواستم از راننده بپرسم که این آقای مهندس فرصت طلب کیه و چی کاره است. راستش ترسیدم بفهمه که عوضی سوار کرده و بین راه پیادم کنه. منم مهندس ندیده و نهار نخورده برگردم خونه. دندون رو جگر گذاشتم و چیزی نگفتم. بالاخره نیم ساعت بعد همه چی روشن می‌شد. ماشین جلوی هتل سانتیمانتال وایساد. به همون ترتیبی که سوار شده بودم پیاده شدم و پشت سر راهنمای هتل حرکت کردم. راهنما منو برد پشت یه میز دو نفره که یه آقای شق و رخ پشت میز نشسته بود. دو سه قدم مونده بود که به میز برسم، همون آقا از پشت میز بلند شد و به طرف من اومد. با خودم گفتم الانه که میگه عوضی آوردن و من از هتل بیرون میکنن، ولی دیدم نه، خیلی گرم و صمیمی اومد جلو و دستاشو از هم باز کرد و منو تو بغلش گرفت. خیلی با محبت و برادرانه لپای منو بوسید و بادکش کرد و با دست صندلی جلوی خودشو به من تعارف کرد. منم نشستم، ولی با این استرسی که من داشتم مگه میتونستم افکارمو جمع و جور کنم؟ بازم هر چی فکر میکردم آقای مهندس فرصت طلبو به جا نمی آوردم.
یه مرد میون سال بود که سنش به 40 سال نرسیده بود. خوشتیپ بود و یکم هم درشت و چاق بود، ولی لباساش خیلی مرتب بود. خلاصه بگم عنوان مهندسی و مدیر کلی و اینجور حرفا کاملا برازنده قیافش بود. یکم نگاش کردم، بازم چیزی دستگیرم نشد، ولی وقتی خیلی دقت میکردی قیافش به گدا علی پسر بزن بهادر و نانجیب ننه علی شباهت داشت که حدود 17-18 سال قبل من دستش توی یکی از چاپخونه‌ها که با مدیرش آشنا بودم به عنوان پادو بند کرده بودم. ولی این بنده خدا که نمیتونست گدا علی خودمون باشه. این کجا گدا علی کجا؟ مضافاً به این که فامیلی گدا علی که خوب به خاطرم مونده خدا زده بود، این بابا فامیلیش فرصت طلبه. گدا علی 4 تا کلاس ابتدایی بیشتر سواد نداشت، بعدش هم به خاطر شرارتایی که تو دوره نظام کرده بود خدمت سربازیشو 5 ساله تموم کرده بود. بعدش هم که من به خاطر التماسای ننه علی دستشو تو چاپخونه بند کرده بودم، به خاطر خنگی و بی‌استعدادی و کودنی و کاریاد نگرفتنش از چاپخونه بیرونش کرده بودن. حتما این آقای فرصت طلب نمیتونست همون گدا علی خدا زده باشه. همه این فکرها رو تو کمتر از 2-3 ثانیه کردم. دیگه طاقتم تاق شد و دلو به دریا زدم و گفتم خیلی معذرت میخوام آقای مهندس، اگه یه لطفی بفرمایین و قبل از صرف غذا خودتون رو معرفی کنین، بعدش هم بگین که کجا همدیگر رو دیدیم، با اشتهای بیشتری غذا میخورم. بعدش هم با خنده اضافه کردم واقعا میبینی چطوری آدم زود پیر میشه و فراموشی میگیره و دوستان و یاران قدیمش رو فراموش میکنه. مهندس فرصت طلبم یه لبخندی زد و مثل اینکه فکرای منو خونده باشه رندونه گفت با اون همه نگاهی که به من کردین و به مغز و حافظتون فشار آوردین بازم منو نشناختین؟ از دهنم در رفت و گفتم والا چرا، ولی شما نباید اون باشین. گفت چرا درسته، من همونم که فکر میکردین. مثل این بود که یه تشت آب سرد ریختن رو من. اون چنان از هم وارفتم که از خودم و هرچی مهندس فرصت طلب بود بیزار شدم. قبل از اینکه سوال دیگه بپرسم خودش به حرف اومد و گفت وقتی نهارمونو خوردیم سر فرصت همشو برات تعریف میکنم. جای شما خالی، نهار رو توی محیط سرد و یخ کرده ای خوردیم که هر لقمش عین تیغه چاقو پوست دو طرف گلومو میخراشید و پایین میرفت. بعد از نهار گفتم خب آقای مهندس میفرمودید؟ گفت بله، وقتی از اون چاپخونه که شما منو گذاشته بودیم بیرون اومدم 2-3 سالی سرگردونی و دربدری کشیدم. دست به هر کاری که بگی زدم ولی هیچ کدوم نگرفت، تا اینکه یه روز تو روزنامه خوندم که نوشته بود وزارتخانه بادهای فشرده و متراکم در سطح زمین برای علک کردن مقادیر زیادی باد احتیاج به عده‌ای دیپلمه دارد و دیپلم‌هایی که تخصص فنی داشته باشند بر دیگران مقدم خواهند بود. من دیدم سنگ مفته و گنجشک مفت، و چون یه مدت به لطف شما تو چاپخونه کار کرده بودم و تو این مدت یه مش اصطلاحات چاپی مثل گراور و کلیشه و ترام و بابشکه و سیسرو و اشپون و گدراد و نمیدونم شیپسی و گروموگراف و افست و زینک و این چیزا یاد گرفته بودم که خودم هم معنیشو نمیدونستم، از فرصت استفاده کردم و تو اون کاغذی که به دایره کارگزینی وزارتخانه بادهای فشرده و متراکم نوشتم یادآور شدم که تخصص من امور چاپیه. درد سرت ندم، همین کلمه تخصص به داد من رسید و منو استخدام کردن. منم که دیگه از دربدری و آوارگی خسته شده بودم، دو دستی چسبیدم به همین کار. 7-8 ماهی که از استخدامم گذشته بود، یه روز دیدم پیش خدمت مخصوص آقای مدیر کل منو احضار کرد که به اتاقش برم. وقتی وارد شدم دیدم دور تا دور اتاق یه عده از مدیر کلا و معاونین وزارتخونه ها و کارمندای برجسته و عالی مقام و سطح بالا نشستن. مثل اینکه برای رسیدگی به یه امر خاصی کمیسیون داشتن. وقتی من وارد اتاق شدم آقای مدیر کل صندلی خالیو که کنار دستش بود به من نشون داد و منم با ترس و لرز اون صندلی رو کنار دست آقای مدیر کل نشستم. آقای مدیر کل خطاب به من گفت مثل اینکه روز اول تو تقاضای استخدامتون نوشته بودین از امور چاپی اطلاعاتی دارین. گفتم بله، برای اینکه خودم رو مهمتر جلوه بدم و یه رنگی هم به حرفام زده باشم از فرصت استفاده کردم و گفتم من مدت 4 سال رو ماشینای چاپ روتاتیو اشپون 5.5-12 سیسرو کار کردم. منتظر بودم که همه بزنن زیر خنده و پتم بیفته روی آب. بعدش هم از جلسه که سهله از اداره بیرونم کنن. یه دفعه دیدم آقای معاون اداره یه سری به عنوان تصدیق و تایید حرفای من جنبوند و گفت اتفاقا جناب آقای مدیر کل، در دنیای امروز و به خصوص در کشورهای مترقی تمام کارهای چاپی با همین ماشینای روتاتیو. بعدش هم رو کرد به من و پرسید چند سیسرو فرمودین؟ من که یادم نبود قبلا چی گفتم، بدون اینکه خودم رو ببازم گفتم 16 سیسرو قربان. آقای معاونم حرفشو تکمیل کرد که بله، با ماشینای روتاتیو 16 سیسرو انجام میگیره. من خودم چند سال پیش که برای مطالعه در امر چاپ به آمریکا رفته بودم، یه مدت با همین ماشینا کار کردم. خیلی ماشینای خوش دست و سریعیه. دنده‌هاش هم اتوماتیکه. کافیه شما فقط پاتونو بذاری رو پدال گاز، یکم فشار بدین. منم اضافه کردم خودش تا تعمیره آقا.
همینجا بود که آقای مهندس فرصت طلب چنان خنده بلندی کرد که صداش زیر سقف سالن ناهارخوری هتل سانتیمانتال پیچید که یه عده از مشتریای هتل متوجه میز ما شدن. بعدم آقای فرصت طلب از من پرسید: راستی شما هنوز به همون کار سابقتون مشغولید؟ گفتم که بله، کماف سابق قلم ستای غاز میزنم. آقای مهندس فرصت طلبم یه سری رو تأسف تکون داد و چند بار زیر لب گفت: هیف 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 از اون همه استعداد آقای فلانی که نتونستید اونجور که باید و شاید ازش استفاده کنید. به هر حال کاری نداریم. کجا بودیم؟ گفتم داشتید میفرمودید یکم که فشار بدید خودش تا ته میره. ادامه داد: بله. سایر آقایون حاضر تو جلسه هم که بحث و داغ دیدن، فرصت رو برای اظهار وجود پیدا کردن و هر کسی مختصر اطلاعی تو زمینه روزنامه خوندن و جدول حل کردن و ماشین روندن داشت، به حساب امور فنی و چاپی گذاشته به خورد بقیه داد. منم که دیدم با این وضعیت رو پر قو خوابیدم و نونم تو روغنه، بعدش هم تخصص چاپی اونا هم ردیف تخصص من و چیزی بارشون نیست، هرچی از این کلمه ها و جمله های دهن پرکن که معنی هیچ کدومشون رو نمیدونستم و بلد بودم به رخشون کشیدم و بعد پرسیدم: حالا منظور؟ آقای مدیر کل گفت: ما میخوایم هرچه زودتر یک کتاب 100 صفحه‌ای عکسدار از پیشرفت‌ها و کارهای انجام شده وزارتخونه چاپ کنیم و در دسترس مردم بذاریم. با اطلاعات وسیعی که شما در این زمینه دارین، فکر میکنم این کار فقط از عهده شما ساخته است و دست شما رو میبوسه. دیدم خدا که خواسته، اگه حضرت عباس بذاره باید بیخشو سفت و سخت بگیرم. پرسیدم: چند وقته این کتابو لازم دارین؟ آقای مدیر کل گفت: هرچه زودتر بهتر. اگه بتونید 3 ماهه این کتابو چاپ کنید، یه پاداش نقدی چشمگیرم پهلوی من دارین. یکم پس کلمو خاروندم و گفتم: والا چاپ یک کتاب 100 صفحه‌ای با ارقام و اعداد و تعداد زیاد عکس فکر نمی‌کنم 3 ماهه آماده بشه، ولی من تلاش خودمو می‌کنم و حداکثر تا 4 ماه دیگه هر طور باشه کتابو حاضر می‌کنم. دیگه نمی‌دونستم که چاپ و صحافی یک کتاب 100 صفحه‌ای 2-3 روز کار داره. بعدش هم با خنده اضافه کردم: به شرطی که شما هم عجله نکنید، که گفتن عجله کار شیطونه. از این نمک پاشی بنده اول آقای مدیر کل و بعدم سایر اعضای کمیسیون با صدای بلند شروع کردن به خندیدن و منم پرسیدم: حالا مطالب کتاب حاضره؟ خوشبختانه حداقل این یه سوال بلد بودم درست بپرسم. آقای معاون یه پیش دستی کرد و گفت: بله بله، مقدمه کتابو خودم نوشتم، ماشین شدهش هم تو کشوی میز بنده است، ارقام و اقلام لازم هم حسابداری در اختیار شما میذاره، هر طور هست همون طور که وعده دادید این کتابو تا 4 ماه دیگه حاضر کنید. رئیس کارپردازی که اونورتر نشسته بود پرسید: کتاب رو چه کاغذی میخواد چاپ کنید؟ میخوام دستور خریدش رو به اداره تدارکات و لوازم و تحریر بدم. منم که نمیدونستم چاپ کتاب مستلزم اینه که نوع کاغذش هم معلوم باشه، سرمو بین دستام گرفتم که یعنی دارم فکر میکنم. یادم اومد که تو چاپخونه‌ای که من پادو بودم، بعضی وقتا مسئول چاپ یه دستورایی به من میداد. مثلا میگفت اون بند کاغذ 75 گرمی یا 65 گرمی رو بیاد. وسط سکوت حاضرین سرمو بلند کردم و گفتم: والا بهتر کتاب رو کاغذهای 450 گرمی چاپ کنیم. اینو گفتم که مهمتر جلوه کنه. رئیس کارپردازی مثل این که از امور مربوط به خرید کاغذ سررشته داشت گفت: این که خیلی کاغذش کلفت میشه، کاغذ 450 گرمی که مثل مقوا و تخت سلا میمونه که. من که دیدم بند و آب دادم فوراً اضافه کردم: هرچی کلفتر بهتر، هرچی کاغذ کلفتر و محکمتر باشه دوام کتاب بیشتره. بعدش هم برای اینکه رئیس کارپردازی زیادتر حرف نزنه، حرف تو حرف آوردم و گفتم: آره، دستور میدم حروف کتابو 16 سیاه پایه 14 اشپون 7.5 بچینن، گراورارم 1 گراد در میون بغل ترام با فاصله های 45 سیسرو پشت باشکه بذارن که وقتی زینک رو صفحه سوار میکنیم و رو گراور ورنی میکشیم عکس‌ها براق بشه. خلاصه آقا، اگه تو چیزی از حرفای من فهمیدی، اونام فهمیدن. به هر حال این کتابو 2 ماهه، یعنی 2 ماه زودتر از موعد مقرری که وعده کرده بودم تحویل دادم. یه تقدیرنامه کتبی و پاداش نقدی هم گرفتم. بقیه اعضای کمیسیون رو نمیدونم چقدر گرفتم، ولی من 5000 تومان گرفتم. بعد از چاپ کتاب کاروبار من سکه شد. منو چند تا سفر برای مطالعه در امر چاپ و گراور به آمریکا و اروپا و آسیا و چین و ژاپن و سنگاپور فرستادن. فعلا هم به مرحمت شما مدیر کل اداره چاپ و امور گراور همون وزارتخونه، یعنی وزارتخونه بادهای فشرده و متراکم در سطح زمین هستم. چونم و بین انگشتام گرفتم و یکم چلوندم و فشار دادم و گفتم: حالا چطور شد که آقای فرصت طلب یاد من کردین؟ گفت: راستش به پاس محبتی که در گذشته نسبت به من و مادرم کردین، گفتم حالا که دستم به عرب و عجمی بند شده همدیگر رو ببینیم که اگه کاری چیزی داشتی برات انجام بدم. گفتم: متشکرم، کاری که ندارم، ولی 2 تا سوال ازت دارم. گفت: بپرس. گفتم: قول میدی حضرت عباسی راستشو بگی؟ گفت: تو بمیری قول میدم. گفتم: تو که فامیلیت فرصت طلب نبود؟ گفت: اه، این که کاری نداره، عوضش کردم،
ولی هر کاری کردم اسم کوچیکم رو عوض کنم، اداره آمار زیر بار نرفت. گفتم خب حالا یه سوال دیگه، تو که گفتی تو همین اداره کار میکنی که اسمش چی بود؟ یادم رفت. گفت وزارتخانه بادهای متراکم در سطح زمین. گفتم آها، وقتی استخدام شدی تو تقاضای استخدامت نوشتی دیپلم و متخصص امور چاپ، ولی تو که تا چهارم ابتدایی بیشتر سواد نداشتی، مگه مدرک از تو نخواستن؟ مهندس فرصت طلب یکی دیگه از همون خنده‌های حلقوم پرکنشو سر داد و گفت عجب آدم ساده‌ای هستی فلانی، همین الان تو 10,000 تومان به من بده تا یه ورقه لیسانس و دکترا 24 ساعته کف دستت بذارم. دیپلم چیه مرد، بچه شدی؟ مگه ندیدی تو همین روزنامه‌های چند روز پیش نوشته بود به دنبال دستگیری یکی از هنرپیشگان سینما و قلابی در اومدن مدرک تحصیلیش، مقامات قضایی کشور رسما تو روزنامه‌ها اعلام کردند که مدارک تحصیلی اکثر کارمندا و صاحب منصبای دولت، حتی استاد دانشگاه، همه از دم قلابی و جعلیه، ارزش قانونی هم نداره. بعدش هم یه مش روزنامه عصر خبری پاییز سال 2534 رو از جیبش در آورد و پرت کرد جلوی من.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org